أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که صدا و تصویر ما رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی میبینند و میشنوند. امروز پنجشنبه بود، 31 خرداد 1403. ما امروز گروه در سالگرد شهادت شهید دکتر مصطفی چمران که در ایران به روز استاد معروف هست، ما در فضای دانشگاه دو تا روز داریم. یکی روز دانشجوست که 16 آذر هر سال برگزار میشه مراسم روز دانشجو به مناسبت شهادت 3 تا از دانشجویانی که در آستانه ورود نیکسون از آمریکا به ایران اونها به شهادت رسیدن در دانشگاه تهران. اون روز رو روز دانشجو در تقویم سراسری ایران میشناسیم. روز 31 خرداد که روز شهادت شهید دکتر چمران هست، این روز رو هم به عنوان روز استاد گرامی میداریم. به مناسبت روز استاد و روز شهادت شهید دکتر مصطفی چمران، یک بار دیگه به دعوت دوستان وسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف خدمت شما هستیم و در تبیین شخصیت شهید دکتر مصطفی چمران و در تبیین روز استاد و تطبیق این روز عزیز با آنچه که در فضای علمی و جامعه علمی و دانشگاهی کشور میگذره از یک سو، و همچنین آنچه که شهید چمران به عنوان یکی از پایه‌گذاران اصلی محور مقاومت علیه رژیم اشغالگر قدس در 50 سال پیش در لبنان اقداماتی که انجام داده، در تبیین آنچه که امروز در غزه مقاومتی که داره صورت میگیره، نکاتی رو خدمت شما عرض میکنم که ما در گرامی داشته این روز بخشی از حق شهید چمران رو به جا آورده باشیم، هرچند خب زبان ما قاصره که درباره شهدا بتونیم احقاق حق کنیم. اما در هر صورت اون چیزی که مطرحه اینه که شهید چمران به عنوان یک انسان نابغه‌ای که در دانشگاه تهران تحصیل می‌کرد و بعداً برای تحصیلات تکمیلی به آمریکا مسافرت کرد و در اونجا فارغ التحصیل شد، امکان اینکه در کرسی استادی اونجا بنشینه و یک زندگی علمی بی سر و صدا و آرومی رو در آمریکا بگذرونه، ازدواج هم کرده بود، اونجا همسر آمریکایی داشت، خانواده داشت، اما به اون فضای دانشگاهی آمریکا پشت پا زد، به زندگی آرام داخل جامعه آمریکا پشت پا زد و رها کرد، آمد رفت در مصر، جنگ چریکی آموزش دید در دوره جمال عبدالناصر و بعد از اون، و سپس آمد رفت در کشور لبنان همراه امام موسی صدر، حرکت محرومین لبنان که الان مخففش میشه جنبش عمل، جنبش عمل رو پای ریزی کرد و در مقاومت مردم لبنان شریک بود و سهیم بود و نقش بسیار مهم و تمدنی در اونجا ایفا کرد. بعد هم با انقلاب اسلامی به ایران آمد و به عنوان وزیر دفاع در دولت ایران مشغول به کار شد و بعد هم که در دفاع مقدس در نزدیکی بستان و دهلاویه در 31 خرداد 1163 شهادت رسید. یک زندگی 50 و چند ساله کاملا پویا، یک زندگی علمی، فرهیختگی، هنری، زندگی سیاسی، زندگی انقلابی و زندگی دینی، در کل زندگی یک آدم تراس. تبیین شهید دکتر مصطفی چمران از این جهت حائز اهمیته که ما امروز در خلأ وجود کسانی که مثل شهید چمران جامع الاطراف باشن، یعنی هم شخصیت علمی داشته باشن، هم شخصیت هنری، هم شخصیت سیاسی داشته باشن، هم شخصیت مدیریتی، هم شخصیت نظامی داشته باشن، هم شخصیت تمدنی و استراتژیک، از این حیث در فقر به سر میبریم و داشتن انسانهای تراز این چنینی بسیار مهمه. به ویژه حالا در دهه 1970 میلادی و در دهه 1350 شمسی که در سطح کره زمین انسان تراز مبارزه به قول اون روزی‌ها ضد امپریالیست ارنستو چگوارا بود که یه چند سال بود توسط آمریکایی‌ها و توسط سازمان سیا در کشور بولیوی کشته شده بود. حالا شخصیت چگوارا خیلی الهام بخش بود در داخل جامعه ایران، هم در فضای بعد از انقلاب جنبش‌های چپ همه جای ایران عکس‌های چگوارا رو روی در دیوار بالا می‌بردن. شکلگیری یک شخصیتی مثل شهید چمران و به عنوان اولین کسی که در انقلاب اسلامی وقتی در بعد از آغاز دفاع مقدس به شهادت رسید و چه الهام بخشی داشت، نه امروز که دیگه وجود شهید قاسم سلیمانی ها تعدادشون انقدر زیاده در شهدای ما که جامعه ما بسیار غنیه از انسانهای تراز اینجوری که اینا الگو شدن برای جوامع دیگه و کشورهای دیگه و شهدای مقاومت ما امروز در تراز جهانی برای همه مردم دنیا الهام بخشن. کسانی مثل قاسم سلیمانی و شهدای از این دست در تراز جهانی می درخشن. خب اون روز یه کسی بود به اسم چگوارا و داخل ایران ما شهید در اون تراز نداشتیم، انسانی که تکیه‌گاه باشه از نظر آرمانی. اما شما میدونید که شهید مصطفی چمران یه همچین نقش و کارکردی داشت، یعنی یک خودباوری عمیقی به انسان مقاوم و مبارز ایرانی داد در مقابله با رژیم صدام، رژیم بعثی صدام و جنگی که شروع شده بود 8-9 ماه پیش در ایران، چون شهید چمران دقیقا در انتهای ماه نهم دفاع مقدس به شهادت رسید، 31 شهریور 1359 جنگ شروع شد، 31 خرداد 1360 9 ماه بعد شهید چمران به شهادت رسید. خب این که ما دیگه یک تصویری از یک انسان بزرگ حماسی همه جانبه، انسانی که استاد دانشگاه بود، انسانی که در واقع فرهیختگی علمی داشت، انسانی که شخصیت تمدنی بود، انسانی که مدیر کلانی بود در حد وزیر دفاع و انسانی که یک مبارز و چریک رزمنده شاخص بود، انسانی که یک عارف بود و نیایشش و اون دعاهای اون که بعداً منتشر شد از او یک فرد عارف عابد نشون داد و نمایاند. این خیلی برای جوانای رزمنده در دوره دفاع مقدس الهام بخش بود. از شخصیت شهید چمران از این حس بسیار حائز اهمیت، حالا فیلم های سینمایی هم براش ساخته شده، کتاب های زیادی هم برای ایشون نوشته شده، ولی خب زبان قلم در کتابت و زبان سینما از طریق دوربین طبعا عاجزه که همه ابعاد شخصیتی چنین افراد بزرگی رو نمایش بده. اما شهید چمران در دوره‌ای آمریکا رو ترک میکنه در دهه 1970، اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 که آمریکا در اوج شکوفایی اجتماعی و فرهنگی خودش بوده، در مقابله با قدرت شوروی سابق آمریکا داشته یک سبک زندگی رو ارائه می‌کرده که سبک زندگی برتری نسبت به سبک زندگی مارکسیستا و شوروی کمونیستی نشون داده می‌شده. سینمای هالیوود به جهان سروری می‌کرده. انقلاب جنسی در آمریکا به پایان رسیده بود و یک فضای به اصطلاح رهای اخلاقی شکل گرفته بود. همه کسایی که عاشق و علاقمند به اینن که در یک چنین فضای یله و رهای فرهنگی اخلاقی زندگی کنن از سراسر دنیا آرزو داشتن در امریکن لایف استایل، سبک زندگی آمریکایی، ان امریکن وی آف لایف، راه و روش زندگی آمریکایی برن اونجا هر جوری دوست دارن زندگی کنن، هر جوری میخوان بخورن، بزنن، بنوشن و بپوشند. اما دقیقا در یه همچین موقعی شهید چمران که بهترین موقعیت رو اونجا داشته رها میکنه میاد بیرون و همونطوری که بارها گفتم چمدوناش رو در فرودگاه میدوزن، زنش و فرزندانش حاضر نمیشن بیان، اونا میگن که ما حاضر نیستیم زندگی راحت آمریکا رو رها کنیم بیان بیرون. زنش کلان آمریکایی بوده. وقتی خودش را میفته بره سمت مصر توی فرودگاه چمدوناش رو میدوزن، یعنی حتی خدا راضی نبوده که این از آمریکا که میاد بیرون اون لباسای اضافی و خمیر دندون و مسواکش هم از آمریکا بیاره، فقط داخل جیبش پاسپورتش و بلیت هواپیماش بوده، کارت پروازش، سوار هواپیما میشه و از آمریکا خارج میشه. همه چیزش رو حتی چمدوناش هم تو آمریکا میگذاره. خب این خیلی الهام بخشه، برخلاف بسیاری از مدیران جمهوری اسلامی که در سالهای بعد از انقلاب، چه در دوره دفاع مقدس چه در دوره بعد از دفاع مقدس، اینها بلند شدن رفتن در آمریکا دکترا گرفتن برگشتن، رفتن در انگلیس دکترا گرفتن برگشتن. یعنی شهید چمرانی که در یه فضای کاملا متفاوتی رفته بود آمریکا، فارغ التحصیل شده بود، به همه اونا پشت پا زد، دید اون تخصصش هیچکدوم به دردش نمیخوره، از اون رو انسانتر نمیکنه، اونا رو کنار گذاشت، اومد رفت توی یک شرایط و فضای متفاوتی، تو خاک و خل یک میدون آموزشی در کشور مصر، جنگ چریکی آموزش ببینه و کلاشنیکوف دست بگیره و تو خاک غلط بزنه و از رو سیم خاردارا بپره و جنگ چریکی آموزش ببینه. اما خب خیلی ها فکر میکردن اگه بلندشن برن مثلا در دانشگاه های آمریکا و دانشگاه های اروپا فارغ التحصیل بشن و برند دانشگاه های فارغ التحصیلی دانشگاه های آمریکا و اروپا رو داشته باشن، حالا دیگه الان یک فرد متفاوتی هن، یک کسی هن که یه چیز دیگه ایه. خب شهید چمران اینجوری فکر نمیکرد، براش این اسم و رسم مهم نبود. پس اولا به همه اون زندگی آرام و به اون وضع خانواده و به اون وضع پرستیژ اجتماعی در دانشگاه های ایالات متحده و میدون کاری که در محیط های علمی و صنعتی و تکنولوژی که آمریکا میتونست داشته باشه پشت پا زد با گرایش تخصصی که داشت و رها کرد، اومد به داخل جهان اسلام و بعد وقتی اومد با این ذهنیت اومد که برای جنگ چریکی آموزش ببینه و بره روبروی رژیم صهیونیستی به جنگ، اونم در یه جایی به نام لبنان. من شنیدم که هنگامی که وزیر دفاع بود در جلساتی که در کلاس‌های حکمرانی شبیه این چیزی که الان دانشگاه دفاع ملی توی ایران هست، قبل از انقلاب یک دانشگاهی بود به نام دانشگاه پدافند ملی. این دانشگاه پدافند ملی که در ارتش در قبل از انقلاب بود، این فارغ التحصیلانش مباحث استراتژیک رو می‌گذروندن. این دانشگاه بعد از انقلاب که مونده بود یک جلساتی داشت برای فرماندهان نظامی و فرماندهان امنیتی. از یکی از کسایی که توی اون جلسات شرکت میکرد اون کلاسا من این نکته رو شنیدم که شهید چمران اونجا یک کنفرانسی داشته، تو اون کنفرانسش این نکته رو که الان میخوام عرض کنم گفته بود. البته دانشگاه پدافند ملی به دلیل کمبود استاد و کمبود متون و مشکلات دیگه منحل شد بعدن و 10 سال بعد مجدداً در ارتش راه اندازی شد با عنوان دانشگاه دفاع ملی. یعنی اول اسمش پدافند ملی بود چون بیشتر متون و محتواش از آمریکا می اومد و استاداش از آمریکا تأمین می شد و دوره بود که دیگه مستشارای آمریکایی داخل ایران نبودن بعد از انقلاب. این دانشگاه هم دیگه در واقع منحل شد و 10 سال بعد با یک ساختار جدیدی شکل گرفت که امروز معروف شده به دانشگاه دفاع ملی. در اون دانشگاه پدافند ملی در اون جلسه کنفرانسی که شهید چمران به عنوان وزیر دفاع برای اون دانشجوهای تحصیل و تکمیلی داشته، یه جمله رو میگه که من بدون مثلا با واسطه یکی از همون دانشجوهایی که اونجا سر کلاس بوده دارم عرض میکنم. ایشون گفتش که شهید چمران گفت ما این اواخر در آمریکا با دانشجوهای ایرانی و بخشی از دانشجوهای انجمن اسلامی و بخشی از دانشجویان لبنانی و عراقی و پاکستانی، دانشجویان شیعه، به این جنبنده رسیده بودیم که بریم یه جزیره رو بگیریم، جزیره متروک. خب میدونید در اقیانوس آرام یه منطقه عظیمیه به نام مجمع جزایر سلومون، مجموع جزایر سلیمان. این مجموع جزایر سلیمان چند هزار جزیره است که غیر مسکونیه. اولا به دلیل بعد مسافتش با از یک طرف با استرالیا، از یک طرف با ژاپن، از این طرف با آمریکای لاتین، از یک طرف دیگه با آمریکای شمالی. اینا وسط اقیانوس آرام یک چند هزار جزیره سرسبز ولی کوچیک کوچیک غیر مسکونی، امکان سکونت به دلایل گوناگون نیست چون که از تمدن دورن و رفت آمد خیلی اونجا دشواره و جزیره کوچیکیه که نمیشه برای همشون فرودگاه ساخت، نمیصرفه که با هواپیما بری بیای. دریایی هم خیلی مقرون به صرفه نیست چون جزیره کوچیکی هم نمیشه برای همشون اسکله درست کرد. خیلی از این جزایر الان خالی از سکن است. شهید چمران گفته بود که ما تصمیم گرفتیم با یه تعدادی از دانشجوی ایرانی و دانشجویان شیعه پاکستانی و لبنانی و عراقی و کشورهای دیگه که توی آمریکا بودن تصمیم گرفتیم بریم یکی از این جزیره ها رو بگیریم که متروک است. بریم داخل اون جزیره خانواده ها رو ببریم، یک نمونه ای از یک جامعه آرمانی اسلامی را بندازیم، روابط اجتماعی، روابط اقتصادی، روابط فرهنگی، روابط اخلاقی، همه اینا رو به صورت نمونه و عینی شکل بدیم، آماده کنیم. بعد از 20 سال، 30 سال، 40 سال که اون جامعه کاملا شکل گرفت، معماریش متفاوت، روابط اجتماعیش متفاوت، معیشت و اقتصادش متفاوت، روابط فرهنگیش متفاوت، مناسبات سیاسی و ساختار و حکمرانی و حکومتش متفاوت، وقتی که اینو مبتنی بر قرآن طراحی کردیم، بعد بیایم بریم سراغ خبرگزاری ها و تلویزیون های مختلف دنیا، بگیم که خبرنگاراتون رو بفرستید بیان، همه دوربیناشون رو بردارن بیان، بگیم ببینید این جامعه آرمانی مورد نظر ماست، این اون جامعه‌ای که ما مد نظر داریم اینجوریه که باید ایجاد بشه. یعنی شهید چمران در اواخر دهه 1960 هنگامی که در مراحل نهایی فارغ التحصیلی در دانشگاه های آمریکا بود و اوایل دهه 1970 یعنی تقریبا هولوهوش سال 1350 در ایران، شهید چمران یه ذهنیت تمدنی داشت که باید یه تمدن نمونه و آرمانی رو با 40-50 سال وقتی که میذارن در یه جزیره کوچیک بسازن و بعد به بقیه دنیا میگن که آقا ببینید منظور ما از جامعه اسلامی اینه. یه کسی که یه همچین دورنمای ذهنی داشته، یه همچین نگاه تمدنی داشته در سطح کلان و در سطح استراتژیک، و خب این نگاه میکنه میبینه جامعه آمریکا الان روبروی قطب شوروی که میگه مارکسیسم و کمونیسم و سوسیالیسم، این داره میگه اندیویژوالیسم و تفرد و لیبرالیسم و کپیتالیسم، سرمایه گرایی. خب این دوتا که غلطن، بعد این دوتا رو نفی کرد، بعد یه جامعه دیگه ای درست کرد. بله الان در زندگی که من مصطفی چمران توی آمریکا دارم، خانواده، شرایط، مسائل معیشتی، مالی، مسئله فرهنگی، اینجا هم که همه چیز یله و رها، انقلاب جنسی شده، هر کس بخواد هر کاری کنه اینجا دستش بازه. اما من مصطفی چمران یه ارزش‌های الهی و به اصطلاح آرمان‌های معنوی دیگه‌ای دارم که اینجوری جور نمیشه. این هیاهو و سر صدای تمدن امروز، این تکنولوژی و مظاهر زندگی مادی، اینها ماها رو انسان‌تر نمی‌کنه، ماها رو آدم‌تر نمی‌کنه. مهم اینه که ما جوهری آدمی خودمون رو بس بدیم. لذا به همه چیز پشت پا میزنه، بلند میشه میره مصر. وقتی اون تیم رو نمیتونن تشکیل بدن و امکانش فراهم نمیشه که بلندشن برن یه جزیره رو توی مجموع جزایر سولومون یا میکرونزی یا پولونزی، اون جزایری که تو اون مناطق هست توی وسط اقیانوس آرام، یکی از اونا رو بگیرن و اون جامعه مورد نظرشون رو شکل بدن، میاد که مبارزه رو شروع کنه. بعد از فارغ التحصیلی دکترا، یعنی بعد از اینکه تحصیلش تموم شد، حالا بالا میشه میاد، میره در مصر جنگ چریکی آموزش میبینه، برمیگرده میاد میره در لبنان، میشه بازوی سمت راست امام موسی صدر و در لبنان حرکت محرومین رو شروع میکنه که این جنبش حرکت محرومین یک مخففش میشه عمل، جنبش عمل رو شکل میده. این جنبش عمل رو که با امام موسی صدر شکل میده، خب در 1979 که امام موسی صدر توسط حکومت لیبی ایشون روبوده میشه و هیچ خبری ازشون دیگه نیست، احساس خطری که نسبت به امام موسی صدر داشتن، قذافی و دیگران، و بعد شهید چمران هم که بعداً در فضای انقلاب اسلامی به ایران وارد شد و در انقلاب درگیر شد و بعدم به عنوان وزیر دفاع درگیر دفاع از انقلاب شد و بعدم که به شهادت رسید. الان جنبش عملی که شهید چمران و امام موسی صدر انداختن یک جنبش نیست، یکی از احزاب اصلی لبنانه و مدیر اون و دبیر کل اون نبیه بریه. نبیه بری یک دوره طولانی الان چند دهه است که رئیس مجلس، رئیس پارلمان لبنان هست و خب طبعا این استمرار حرکت شهید چمران و نقش تمدنی شهید چمرانه که 50 سال بعد از شهید چمران شاگردانش در لبنان یک همچین تاثیرگذاری دارن که خب این های اهمیت. الان در جنگ غزه رژیم صهیونیستی تقریبا 3-4 تا جبهه داره دیگه. یه جبهه که داخل خود غزه است که داره با حماس و جهاد اسلامی می‌جنگه. بیش از 280-290 روز. یه جبهه در 1000 کیلومتر پایین‌تر در جنوب داره که جبهه یمنه که یمن دریای سرخ و منطقه شاخ آفریقا رو تحت کنترل خودش داره و نمیذاره هیچ کشتی به سمت رژیم صهیونیستی بره. نزدیک 100 فروند کشتی و ناو جنگی رو تا حالا زده انصار الله یمن که این ضربه‌ای که از نظر دریایی به آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی، یعنی به رژیم صهیونیستی و متحدینش خورده در دریا، این در فاصله جنگ جهانی دوم تا امروز بی سابقه است. یه دوره ما همچین جنگ دریایی گسترده‌ای داریم بعد از جنگ جهانی دوم که جنگ نفتکش ها بین ایران و صدام که تقریبا رژیم بسیج صدام با کمک غربی ها حدود 300 تا شناور از ایران زد، نفتکش و کشتی تجاری، و ایران از رژیم بسیج صدام و همپیمانانش حدود 400 و خورده فروند کشتی زد. مجموعاً حدود 750-60 فروند کشتی تجاری و نفتکش و غیره در 3 سال آخر دفاع مقدس بین ایران و رژیم صدام زده شد در خلیج فارس و تنگه هرمز که چون قدرت دست بالا رو ایران داشت، قدرت برتری داشت، آمریکا مستقیما در جنگ دریایی علیه ایران وارد شد در کمک رژیم صدام و خودش با ناوهای خودش و با شناورهای خودش اومد در جنگ نفتکش ها علیه ما عمل کرد، کمک رژیم صدام. جنگ جهانی دوم بیشترین حجم زد و خوردهای دریایی، جنگ بین رژیم صدام با جمهوری اسلامی موسوم به جنگ تحمیلی و دفاع مقدس 8 ساله ایران، جنگ نفتکش‌هاش دومین مرحله تراکم زدن کشتی‌ها در یک منطقه دریایی بوده با حدود تقریبا 750-60 فروند کشتی و ناوی که مورد هجوم قرار گرفت. امروز کشور یمن در یک محدوده عظیمی که از یک سو از خود تنگه باب‌المندب تا بندر ایلات در رژیم صهیونیستی حدود 1000 کیلومتر دریای سرخ به سمت شما، از سمت در واقع شاخ آفریقا در محدوده شمال اقیانوس هند هم 1000 کیلومتر، یه محدوده 2000 کیلومتری رو در دو سوی خودش انصار الله یمن موفق شده پوشش دریایی بده در طول این 280-290 روز. تقریبا حدود 117 فروند شناور تجاری و ناو جنگی رو از متحدین رژیم صهیونیستی رو مورد هجوم قرار داده، یعنی ناوهای آمریکایی، ناوهای اروپایی و شناورهایی که از خود رژیم صهیونیستی هستند و به مقصد رژیم صهیونیستی میرن. این کاری که شما الان در محور جنوبی میبینید، محور دوم، یعنی اول جنگ غزه، دوم جنگ دریایی توسط انصار الله یمن با رژیم صهیونیستی، سوم محور هشت شعبی از عراق که از محور شرقی رژیم صهیونیستی بهش حمله میکنه، در محور شمالی هم که حزب الله لبنان در طول 280-290 روز گذشته با تقدیم نزدیک بیش از 300 نفر شهید موفق شده که محور شمالی رژیم صهیونیستی رو ناامن کنه. مدام در یک ماه گذشته شنیدید که رژیم صهیونیستی میگه که جنگ غزه رو به یه سرانجامی میرسونی، میریم شمال یک حمله گسترده و شدیدی علیه لبنان انجام میدیم و با لبنان میجنگیم تا بساط حزب الله جمع بشه. آنچه در خرداد 1403 شما میشنوید که رژیم صهیونیستی مدام در رسانه‌هاش داره میگه ما باید محور جنوب غزه رو زودتر فتیلاشو بکشیم پایین، بریم در محور شمالی در جنوب لبنان با حزب الله لبنان و با لبنان بجنگیم. این مسبوق به سابقه است. 50 سال پیش در همین موقع یه همچین اتفاقی افتاد. این در سال 2024، سال 1403 وقتی من این نکات خدمت شما عرض میکنم میگم 50 سال قبل، در 1973 که جنگ بین محمد انور سادات و نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی گیلدا مائیر انجام شد و سادات شکست خورد و رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا و کمک اروپا تونستن مصری‌ها رو شکست بدن و مصری‌ها بعدن مجبور شدن رژیم صهیونیستی رو به رسمیت بشناسن، تا اون 30,000 تا سرباز دیگه در محاصره بودن در صحرای سینا اونا رو بتونن نجات بدن. این اتفاق در 1973 که افتاد، اینا بلافاصله بعد از اینکه توافق رو امضا کردن و آتش بس اعلام شد، درگیری جنگ موسوم به یوم کیپور به نتیجه رسید، فوری تا جنوب صحرای سینا براشون مشکلش حل شد، سریع اومدن در محور شمالی و در محور شمالی و لبنان یک فتنه‌گری کردن و لبنان رو به هم ریختن. 1974 در لبنان جنگ داخلی شد، یک جنگ داخلی بسیار خونین که عواملی که رژیم صهیونیستی هماهنگ کرده بود، اولا فالانجیستا بودن، گروهی از مسیحی های لبنانی جناح فالانجیستا، یک سرگرد شورشی بود به اسم سرگرد شورشی سعد حداد، یک مسیحی بود که از رژیم صهیونیستی پول و امکانات و بودجه میگرفت و میجنگید، اسمش آنتوان لحد بود، یعنی گروه آنتوان لحد، سرگرد شورشی سعد حداد، این هم یه واحدی داشت میجنگید، فالانجیستا که یه گروهی بودن که در لبنان میجنگید، این گروه ها داشتن میجنگیدن. بخش مسلمین هم کاملا تو سریخور بودن، یعنی هم مسلمین سنی هم مسلمین شیعه. پس این جنگ داخلی یه طرفش کی بود در مقابل این مسیحی ها و اون مارونی ها و اون آنتوان لحد و اون سعد حداد و اون فالانجیستا؟ فلسطینی ها بودن، یعنی فلسطینی هایی که قبلا از فلسطین رانده شده بودن، آمده بودن داخل لبنان و اردوگاه هایی داشتن، در اردوگاه ها زندگی می کردن. داخل این اردوگاه ها اینا مسلح شده بودن و داخل لبنان بین مسیحی های طرفدار رژیم صهیونیستی داخل لبنان با این چریک های فلسطینی جنگ و زد و خورد بود. از اینجا شروع شد، کشید به همه لبنان، همه لبنان آتش گرفت و اون جنگ معروف داخلی لبنان آغاز شد. یعنی بلافاصله بعد از اینکه گولدا مائیر و کسانی مثل آریل شارون و به خصوص مناخم بگین که وزیر دفاع رژیم صهیونیستی بود، اینا فارغ شدن از درگیری با مصر در جنگ 1973 مصوم به جنگ یوم کیپور در صحرای سینا، وقتی که فارغ شدن و اصطلاحاً اونا رو دچار شکست کردن و با کمک آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها ارادهشون رو به اونا تحمیل کردن، با 30,000 تا سرباز مصری که در محاصره بودن برای اینکه اینا رو آزاد کنن، اجازه بدن که به اونا غذا و آب برسه تو صحرای سینا، از انور سادات مجوز گرفتن که کلمه رژیم صهیونیستی به کار برده نشه، کلمه اسرائیل به کار برده بشه. هنگامی که از یک چنین میدونی و مخمصه‌ای اومدن بیرون، که این ماجرا رو در فیلم به اصطلاح گیلدا ساخته شده همین سال گذشته، این ماجرا رو تو اون فیلم سینمایی شما میتونید دقیق ببینید، هنگامی که از اونجا فارغ شدن، حالا محور شمالی رو رفتن درگیر شدن و در اونجا به جای اینکه خودشون مستقیما وارد بشن، ابتدا گروه های طرفدار خودشون رو تحریک کردن، یعنی فالانجیستا و مسیحی های هوادار رژیم صهیونیستی، اونا رو انداختن به جون فلسطینیایی که در اردوگاه‌های آوارگان جنگی در لبنان حضور داشتن و بعد از طریق تقابل فلسطینیای آواره شده داخل لبنان با مسیحی‌های مارونی یک جنگ رو شروع کردن که این جنگ پای مسلمونا رو هم کشید وسط و خب همونطوری که میدونید اون جنگ داخلی 1974 شروع شد و خیلی جنگ مخربی هم بود. پس این چیزی که الان رژیم صهیونیستی باهاش درگیره، میگه باید غزه رو به یه سرانجامی برسونیم، بلندشیم بریم در محور شمالی با لبنان اونجا با حزب الله بجنگیم. اینا قبلا هم 50 سال قبل هم همین درگیری و دغدغه رو داشتن، در محور جنوبی در صحرای سینا مصر رو شکست بدیم، حالا بلندشیم بریم در لبنان با لبنانی ها درگیر بشیم. البته 1974 که جنگ داخلی شد، 8 سال بعد در 1982 مستقیما رژیم صهیونیستی خودش وارد جنوب لبنان شد، پیشروی کرد، رفت تا بیروت، نصف بیروت رو، پایتخت لبنان رو گرفت. همین آریل شارون، آریل شارون یه فرمانده نظامی رژیم صهیونیستی و در اونجا اردوگاه فلسطینی‌ها رو قتل عام کردن، قانا، اردوگاه صبرا و شتیلا یه کشتار عظیمی کردن و تا خود بیروت رفتند، نصف بیروت رو گرفتن، کل جنوب لبنان افتاد دست اینا. اونجا حزب الله لبنان متولد شد از دل این حرکت محرومینی که شهید چمران درست کرده بود، یعنی از سازمان عمل و از دل حرکت ویژه‌ای که امام موسی صدر شکل داده بود. حزب الله لبنان اومد بیرون که این حزب الله لبنان که الان می‌بینید، این اگر رژیم صهیونیستی حمله نمی‌کرد به جنوب لبنان در 1982 و میشد تو ایران میشد 1361، اگر حمله نمی‌کرد و تحریک نمی‌کرد شاید الان حزب الله لبنان شکل نگرفته بود. اما اشتباه رژیم صهیونیستی این بود که آمد جنوب لبنان رو گرفت و به تبعش حزب الله لبنان آماده شد. از دل حرکت محرومین حزب الله لبنان اومد بیرون، حزب الله لبنان کاملا با ایران هماهنگ بود، نتیجه طبیعیش این شد که امروز حزب الله لبنان به عنوان یکی از قوی ترین جنبش‌های چریکی جهان این قابلیت رو داره که شما الان می‌بینید که نه فقط حماس 280-90 روز تونسته بجنگه، نه فقط جهاد اسلامی 280-90 روز تونسته بجنگه، بلکه حزب الله لبنان به عنوان یک سازمان چریکی خوشنام الان 280-90 روزه که تونسته مثل یک ارتش مقتدر رژیم صهیونیستی رو در 70-80 کیلومتر عمق شمالی رژیم صهیونیستی زمینگیر کنه. چرا این اهمیت داره؟ چون ارتش مصر، کشور مصر که کشور بزرگ عربیه، بزرگترین کشور عربی با یک جمعیت بسیار عظیم، ارتشش نمیتونست مثلا 280-90 روز بجنگه. اما حزب الله لبنان الان 280-90 روزه به عنوان گروه چریکی از یه جای کوچیکی به نام لبنان رژیم صهیونیستی رو اینجوری به چالش کشیده. پس نقش شهید چمران یک نقش بیبدیلی بوده که آنچه در 50 سال قبل در 1974 جنگ داخلی لبنان و بسترسازی که شد که بعدم رژیم صهیونیستی خودش مستقیما حمله کرد به لبنان، در استحکام درونی لبنان و ایجاد یک استحکام درونی و ساخت درونی برای کشور لبنان که امروز ما داریم نتایج اقدامات تمدنی شهید چمران رو بعد از گذشت 5 دهه و بعد از 50 سال داریم میبینیم، تبیین این خب خیلی حائز اهمیت. رضا شهید چمران میره توی مصر آموزش جنگ چریکی میبینه، میاد توی لبنان با امام موسی صدر حرکت محرومین رو تشکیل میده، شیعیان و سنی های لبنان رو آموزش میده، مدارسی برای اینا میزنه، پسرها و دخترها رو میفرسته مدرسه، هنرستان صنعتی میزنه چون خودش پایه تحصیلیش فنی بوده در دانشگاه تهران، دانشکده فنی دانشگاه تهران، هنرستان میزنه، به بچه‌ها رشته‌های فنی رو آموزش میده به پسر دخترها و این پسر دخترای لبنانی وقتی آموزش فنی میبینن بلافاصله میتونن جذب بازار کار بشن. بچه‌های محرومی که خانواده و سرپرست مناسبی نداشتن، نمیتونستن تحصیل کنن، اینا رو براشون یک خوابگاهی میزنه، تو این مدارس اینا رو آموزش میده. یه عکس خیلی زیباییه که داخل یکی از این خوابگاه‌ها این پسرای نوجوان سن دبیرستانی همه خوابیدن که پتوروشونه. بعد شهید شمران که چشم نگران این جامعه بوده نشسته وسط اینا، یه پتو هم انداخته رو دوش خودش و افق و آینده زندگی این بچه ها رو داره نگاه میکنه و خیلی عکس زیباییه. کسی که حالا زندگی تو آمریکا رو رها کرده بلند شده اومده اینجا این محرومیت ها رو جمع جور کنه، یک جامعه ای که وسط جنگ داخلیه به اینا اعتماد به نفس بده، اینا رو به خدا نزدیک کنه، اینا رو آموزش بده، مسلح کنه، بعد از اینکه اینا رو آموزش داد و مسلح کرد اینا رو سازماندهی کنه، سازماندهی اجتماعی به وجود بیاره، خدمات تامین اجتماعی به وجود بیاره، برای اینا شغل ایجاد کنه، ازدواجشون رو فراهم کنه، به اینا هویت بده، بعد که به اینا هویت داد اینا رو آماده کنه برای مقابله با دشمن. 50 سال پیش در 1353 یا سال 1974 شیعه در لبنان یک گروه توسری خور بود. پسرای شیعه توسری خور و ذلیل، دخترای شیعه به فساد کشیده می شدن. بیروت یک شهر فاسدی بود که برای خوشگذرانی این شیوخ عرب که از کشورهای خلیج و جای دیگه می رفتن اونجا برای کسافتکاری یک فضای فاسد اینجوری داشت و یک جریان توسری خور. شیعه توسری خور 50 سال پیش توسط امام موسی صدر و توسط شهید شمران پایه‌هایی در نظام اجتماعیشون گذاشته میشه که امروز بعد از گذشت 50 سال یکی از عزیزترین و مقتدرترین گروه ها محسوب میشن. نقش شهید شمران، یعنی اگه شهید شمران میمون در دانشگاه آمریکا تدریس میکرد و در سازمان های به اصطلاح نظامی و تکنولوژیک آمریکا با تخصصی که داشت بر اونا کار میکرد، هر چه بیشتر تلاش میکرد بیشتر آمریکایی‌ها رشد میکردن، بیشتر آمریکایی‌ها در تکنولوژی جلو میرفتن، بیشتر آمریکایی‌ها حربه و ابزاری داشتن که تو سر سایر ملت‌ها بزنن. اما به جای اینکه خودش رو وقف اونا کنه، به جای اینکه عمر و انرژیش رو بذاره برای جامعه اونا، اومد رفت یه جامعه محروم و مخروبه، یه جایی که مخروبه بود، نابود بود، ویران بود، کثیف و داغون و خراب، اومد انسان‌ها رو اونجا ساخت، به جای اینکه تکنولوژی بسازه انسان ساخت، انسان قرآنی ساخت و پایه حرکتی رو گذاشت که 1974 کات 2024 50 سال بعد جامعه لبنان امروز در جوامع کشورهای عربی میدرخشه. ممکنه کسی بگه که جامعه تراز در کشورهای عربی اماراته، نگاه کنید دبی، این برج‌ها رو ببینید، سطح زندگی و رفاه و آسایش رو ببینید، استقلال چی؟ انسانیت چی؟ صرف اینکه پول بادآوردی نفتی باشه در کشور امارات، یک زندگی خوبی برای گروهی ساخته بشه، یه سری برج هم بره بالا، تفریح‌ها و ورزش‌های گوناگون و آرامش، این دو روزه دنیا میگذره، انسانیت و آرامش کجاست؟ قطر رو ببینید، چقدر قطر کشور پیشرفته یه، ببخشید آب خوردنشون از کجا میاد؟ پول نفت و گاز رو بفروشی، یه سری برج بسازی و یه زندگی خوبی برای یه گروهی از مردم ایجاد کنی، اما حریت و آزادی وجود نداشته باشه، این چه معنی داره؟ لذا آمریکایی‌ها و غربی‌ها اومدن با نمونه دبی در امارات و نمونه دوحه در قطر یک تصویری از جامعه عربی نشون دادن، گفتن ببینید شما اینجوری باشید، چه کار دارید که بایستید روبروی آمریکا، بایستید روبروی رژیم صهیونیستی؟ همه این کشورهایی که اسم بردم رابطه دارن با رژیم صهیونیستی دیگه. اما لبنانی‌ها پذیرفتن که معاصره اقتصادی باشن، سختی بکشن، اون زندگی راحت رو نداشته باشن، اما با حریت زندگی کنن، انسان آزاده باشن. به تعبیر امام حسین علیه السلام که فرمود اگه دین ندارید آزاد مرد باشید. خب این پایه این تفکر برای مردم لبنان که به این قدرت رسیدن امروز در جهان از نظر آزادگی می درخشن. هیچ کس در ژاپن، کره، تا بیاد برسه به مکزیک، دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکای لاتین یا دانشگاه اروپا، کسی بابت انسان اماراتی نمیرزه تو خیابون، دلش برای انسان اماراتی یا جای دیگه نمیسوزه، چون انسان اماراتی شکمش سیر، یه جوری داره زندگی میکنه که اصلا انگار هیچ خطر جای دیگه نیست. به قول اون شاعر بزرگ ما که میگه تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. تو که آدم نیستی وقتی دلت برای دیگران نمیسوزه و دلت برای دیگران نمیتپه. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. اما لبنانی‌ها دلشون میتپه برای دیگران. لبنانی‌ها کسایی هستن که مردم فلسطین رو 280 روز رها نکردن. خب مردم لبنان هم میتونستن مثل مردم اردن بذارن یه حکومتی باشه که کمک کنه به رژیم صهیونیستی. مردم لبنان میتونستن مثل مردم مصر 90 میلیون 100 میلیون مصری بی تفاوت باشن. مردم لبنان میتونستن مثل مردم مکه و مدینه در عربستان سعودی حجشون رو برن، طوافشون رو کنن، در مکه و مدینه راحت زندگی کنن، بعدم قرآن عثمان‌طاها چاپ کنن، بعد قرآن حفظ کنن، بعد خیلی مسلمانای نمازخون و قرآن خون خوب. اما مردم مظلوم غزه وقتی دارن نابود میشن، اونا توی مکه و مدینه هیچ تحرکی از خودشون نشون ندن. اما مردم لبنان هویت پیدا کردن، آدم شدند، به درجات آدمیت رسیدن. فرق بین آدم و انسان چیه؟ قرآن میگه بشر، که این پیامبر شما یه بشریه مثل شما، یه پله بالاتر انسان، انس میگیره، انسان انس میگیره، که انسان خیلی از نظر قرآن خیلی عجوله، خیلی رفتار عجیب غریبی داره و طغیان میکنه علیه خدا. یه پله بالاتر انسان میشه آدم. هر آدمی انسان و بشر هست، اما هر بشری لزوماً انسان نیست، هر بشر و انسانی لزوماً آدم نیستن. الان در علوم انسانی در دانشگاه ها میگن humanity science، این علوم انسانی، علوم انسانی که تلقیش اینه که یک بیگ بنگی 14 میلیارد سال پیش اتفاق افتاده، کهکشان ها شکل گرفتن و روی اون فضا، بعد که منظومه شمسی شکل گرفته پیرامون خورشید و یک کره زمینی امکان حیات روش بوده، یک شهاب‌سنگی افتاده توی زمین، یه عنصر حیات روی اون بوده، از اون شهاب‌سنگ این عنصر حیات که بوده داخل این گلولای و لجنها و این مردابها آرام آرام زمین حیات رو ایجاد کرده، گیاهان به وجود اومدن، بعد از گیاهان حیوانات شکل گرفتن، بعد حیوانات رسیدن به دوره جدید، از اون قورباغه بعد نسل میمون به وجود اومده، بعد میمون ها رسیدن به انسان های امروزی، یعنی مثلا فرض کنید به انسان ناندرتال و انسان های دیگه تا رسیده به امروز. از سه تا منشأ سازوکار حیات، یعنی از آرخیا، باکتریا، یوکاریوت ها، و این نظام حیات اتفاقی تصادفی همینجوری شکل گرفته، اسمش هم شده دانش بیولوژی. این روند که شکل گرفته اومده تا امروز، این انسان امروز، انسان مدرن امروز توی اروپا و آمریکا، این ریشش در اون انسان میمون نمای دوره‌ایه که داروین تعریف میکنه، اسپنسر تعریف میکنه. اون انسان میمونی، میمون نما، تو مراحل قبلیش وقتی برمیگرده به عقب، برمیگرده به اون قورباغه، برمیگرده به اون موجودات قبل از اون. این روندی که تعریف میکنن، این اسمش روند تطور به اصطلاح آنتروپوسه. آنتروپوس یا آنچه دیگه بهش میگن آنتروپولوژی، یعنی بشر، این بشره انسان که مثل حیوان، مثل میمون یه جسمی داره، یه روند تکوینی داره. پس در آنتروپولوژی یا بشرشناسی، این بشره انسان که از میمون، از قورباغه، میمون، انسان ناندرتال تا انسان امروزی میاد، این روند تطور بشر و انسانه. علوم انسانی در دانشگاه‌ها منظور اینه، یعنی علوم سیاسی، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، علوم فلسفه، رشته‌های گوناگون اینجوری، منظورشون این انسانه، انسانی که یه همچین عقبه‌ای در داروینیسم داره. اما علوم آدمی که مربوط به اسلامه، علوم آدمی در ادیان ابراهیمی، در یهود، مسیحیت و اسلام، به خصوص در اسلام، این فرضش اینه که 7000 سال پیش، خیلی زمان خیلی قدیمی هم نیست، همین چند هزار سال پیشه، 7000 سال پیش خدا دفعتا آدم رو خلق کرد. یعنی اون روندی که توی بشرشناسی از انسان‌ها بوده و نمیدونم اون میمون و اینها و این انسان‌های ناندرتالی که اونا مطالعه میکنن، اون یه خطیه. در طول میلیون‌ها سال میمون‌ها بودن، هنوزم هستن. همه میمون‌ها که نشدن انسان، اگر راست میگه این نظریه داروینیز، خب باید میمون‌ها همه الان شده باشن دیگه انسان، دیگه میمونی نمونده باشه، هیچ شامپانزه‌ای، هیچ گوریلی، هیچ اورانگوتانی، همه باید شده باشن انسان. چطور؟ یه گروهی از میمون‌ها شدن انسان‌های ناندرتال و انسان‌های بعدی و شدن همین انسان امروزی، ولی یه گروه دیگه‌شون عقب موندن، همچنان هنوز میمونن. امام صادق علیه السلام در کتاب توحید مفضل، هنگامی که دارن توحید رو آموزش میدن به مفضل، اونجا به مفضل میفرماد که مفضل این میمون رو نگاه کن، میمون شبیه انسان. دو تا تفاوت داره، یکی این که بدنش پشمالوه ولی شبیه انسانه دیگه، منطقه کل بدنش مو داره. نکته دیگرش اینه که فرقش اینه که این ذهن نداره، چون ذهن نداره و نمیتونه عقل داشته باشه، هیچ وقت نمیتونه مثل انسان بشه. امام ششم، امام صادق علیه السلام، وقتی داره توحید رو درس میده، مصادیق آیت ها رو وقتی میگه، میرسه به میمون، میگه که این میمون رو میبینی؟ این میمون خیلی شبیه انسانه، اما بدنش پشمالوه، این ظاهرش پس متفاوت میشه از انسان، چون کل بدنش موه و در درون مغز و سینه‌ش هم ذهن نداره، یعنی این مغز نداره، عواطفی که در قلب شکل میگیره مثل عواطف انسان نیست، اون چیزی که تو مغز شکل میگیره ذهن نیست، لذا عقل نداره، پس هیچ وقت انسان نمیشه، هیچ وقت مثل انسان نمیشه. اما روندی که علوم انسانی غربی مدعی است توی تلقی داروینیستی، این که در این چند میلیون سال قورباغه شده میمون، میمونه شده انسان، فلان فلان، رسیده به انسان امروزی. اما در علوم آدمی نگاه قرآن اینه که ما کاری به این رونده نداریم، از قبل از خلقت آدم 7000 سال پیش، از قبل از اون یه موجودات شبیه انسان بودن و هستن، یه موجودات شبیه انسان بودن، حالا یه موقعی بهشون میگفتن نسناس، اسمای دیگه ای داشتن، اینا موجوداتی که هستن شبیه انسانن، اما هیچ وقت آدم نمیشن. اما حالا شبیه اینا یه موجود خلق میشه یک دفعه دفعتا به اسم آدم، همسری داشته به نام حوا، اینا وارد پروسه آدمیت میشن، اینا از انسانیت یه پله بالاترن، پله آدمیت. این پله آدمیت یه روند رو شکل میده که از اینجا به بعد حدود تقریبا 7500 ساله، بین 7500 سال تا 8000 سال که اول حضرت آدمه، بعد دو تا پسراش حابیل و قابیل، که قابیل حابیل رو میکشه به شهادت میرسونه، اولین قتل، اولین شهادت برادر کشیه، میاد میرسه تا به اصطلاح انبیایی مثل ادریس، مثل شیس، مثل هود، مثل نوح در اون ماجرای کشتی نوح و طوفان، بعد انبیای بعدی میرسه به همین دورای اخیر 3000 سال پیش به موسی در مصر و فلسطین، بعد میرسه به عیسی در همین فلسطین 2000 سال پیش و میرسه به پیامبر اسلام 1400 سال پیش. این نزدیکه، این تاریخ چند میلیارد ساله و چند میلیون ساله نیست، نه حدود 7-8000 ساله. از آدم به این سو یک سلسله شکل میگیره که به این میگیم علم اشراف به اینو بهش میگیم علوم آدمی. آدمیت با انسانیت متفاوت، انسانیت یه تعریف دیگه ای داره، یه چیز دیگه است، هیومانیتی و آنتروپولوژی و نگاهی که در آنتروپوس و بشره انسان هست، اون یه چیز دیگه است، میاد میرسه به این فضای امروز. بین این دوتا نگاه، بین این چیزی که بهش میگن علوم انسانی، همین روانشناسی سایکولوژی که انسان رو حیوان میدونه، یعنی از حیث بشری انسان رو حیوان میدونه، همین جامعه شناسی که در سوسیولوژی و جامعه شناسی انسان رو حیوان میدونند، همین فلسفه که بزرگانش انسان رو حیوان میدونن، بیش از 100 نفر از اندیشمندان اینها، از آناکسیمندر، آناکسیمنس، افلاطون، ارسطو تا برسه به امروزی هاشون مثل همین یوال نو هراری و دیگران، اینا یا مثل فروید، اینا همه میگن انسان حیوانه. یعنی تقریبا مطلق اندیشمندان فلسفی و علوم انسانی و غیره در غرب در 2500 سال گذشته همه گفتن انسان حیوان. حالا ژان فرانسوا دورتیه در 20 سال پیش نوشت انسان حیوان شگفت‌انگیزه. فروید 100 سال پیش گفت انسان حیوان غیر قابل اعتماده. امروز این یهودیه صهیونیسته یوال نو هراری میگه که انسان حیوان فلانه. کلا کی میگفت انسان حیوان ابزارسازی، کی میگفت انسان حیوان مصرف کننده است. اساسا باور علوم انسانی غرب اینه که انسان حیوانه، اما خب در نگاه قرآن انسان خیلی بالاتر از حیوانه، حیوان نیست. به تعبیر آیت الله جوادی آملی انسان حی متعلهه، انسان حیوان نیست، حیوان ناطق نیست که ارسطو میگه انسان حیوان ناطقه. ایشون رد میکنه تو قرآن این نکته رو، بعد میگه که نه، انسان حی متعله، انسان یک تراز بسیار بالاتری داره که این میشه آدم. پس آنچه از حضرت آدم و حوا شروع میشه تا امروز ادامه پیدا میکنه یه خطیه که خط انبیاست، تک تک انبیا، یه خطیه که بعد از نبوت پیامبر میشه خط ائمه از امام علی علیه السلام تا امروز. به این میگیم روند آدمیت. کسایی که میان در این سطح میشن آدم، یعنی سعی میکنن برسن به این تراز آدم بشن. اما کسانی که میمونن در اون لایه پایین در مقابل انبیا فلاسفه هن دیگه، همیشه سر کلاسای فلسفه استاد فلسفه میگن شرق نبی داره، غرب فیلسوف. متأثر از علوم انسانی غربی که ریشش در نگاه فیلسوفانه، اینا معتقدن که انسان حیوانه و وقتی حیوانه به سطح ملک نمیاد بالا، از ملک هم بالاتر نمیره. بار دیگر از ملک پران شدم، آنچه اندر وهم ناید آن شدم. حالا حکما دنبال این بودن که از ملک و ملائکه برن بالاتر، مثل شهدا. شهدا کسایی هن که از ملائکه میرن بالاتر دیگه. اما علوم انسانی غربی از فلسفه یونان تا به امروز میگه انسان حیوانه، انسان همین خور و خواب و شهوته. حتی فروید تو روانشناسی میگه بابا انسان از حیوانم بدتره، حیوان غیر قابل اعتماده. دلیلش همینه، میگه بود ایرشنال انسان بر بود رشنالش غلبه داره. بود رشنال یعنی بود استدلالی انسان، تحت تاثیر بود ایرشنالشه، یعنی شهوت و غضب و هوای نفس و اونا غلبه دارن. پس انسان حیوان غیر قابل اعتماده. وقتی یه جامعه زندگی حیوانی داشت، مثلا فرض کنید جامعه دوحه قطر، جامعه دبی در امارات، مردم میخورن، میخوابن، فوتبالشون رو میبینن، کنسرتشون رو میرن، تفریحاتشون رو میکنن، آخرین مدل موبایل و آخرین مدل ماشین و آخرین مدل تفریحات و مالهای بسیار پیشرفته برن داخل اون، کالاهای برند رو داخل اون مالها ببینند، این میشه زندگی حیوانی. بعد میدونی که یه کسایی هستن به اسم مردم غزه دارن نابود میشن، اینا هیچ تکون نمیخورن توی دوحه، اینا هیچ تکون نمیخورن توی دبی، چون زندگی براشون درست شده زندگی گلخانه ای. اما یه جوانی تو دانشگاه آمریکا بلند میشه میره تجمع تحصن میکنه کتک میخوره از پلیس، یه جوانی توی انگلیس میره تجمع میکنه کتک میخوره، یه جوانی توی فرانسه میره تجمع دانشجویی داره میره کتک میخوره، یه جوانی توی آلمان، توی سوئد، توی ژاپن. چرا؟ چون جوانه از مرحله انسان بودن میخواد بیاد بالا، این پرده پنداری که شکل گرفته رو میخواد تارش کنه، بره بیرون، بره بالاتر. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی. یه کسی توی دبی امارات، برج‌های آنچنانی، زندگی تفریحی، ولی حد 290 روزه یه بار یه گروه اماراتی نیومدن بیرون یه تجمع کنن، چهار تا شعار بدن، چهار تا پلاکارد بگیرن دستشون. توی دوحه قطر هم همینطور، توی کویت هم همینطور، توی مثلا ریاض پایتخت رژیم سعودی هم همینطور. آدم بودن به مسلمان بودن و نمیدونم قرآن حفظ کردن نیست. میتونه یه جوونی در دانشگاه آمریکا، دانشگاه اروپا، دانشگاه ژاپن، دانشگاه های آمریکای لاتین شلوخ کنه بیاد بیرون و اعتراضشو نشون بده. اون از مرحله انسان بودن داره یه پله میاد بالاتر بشه آدم، چون ذهنیتش از آدم بودن کسیه نه چیزی. چون علوم غربی میگن همه چیز ماده است دیگه، تو فلسفه بهش میگن آرخه، ماده المواد. ماده اولیه این میز چیه؟ ماده اولیه این لباس چیه؟ ماده اولیه انسان چیه؟ ژنش و پرونده دی ان ایش. انسان یه ماده ای داره، انسان یه چیزیه نه یه کسی. از دید علوم انسانی غربی انسان یه چیزیه در زیست شناسی، اما در نگاه قرآن انسان یه کسیه. لذا یک سطح بالاتر در علوم قرآنی یه کسی هست به اسم خدا، کسیه، میگیم هو الحکیم، یعنی اوست که مثلا حکیمه، هو العلیم، اوست که علیمه او. اما در علم فیزیک و در علم زیستشناسی، بیولوژی و فیزیک 2500 ساله دارن توی غرب میگن که از زمان یونان میگن که اگه خدایی هم باشه خدای مادیه، یعنی همین کائنات و همین کهکشان ها و اینا اتفاقی تصادفی. پس یه خدایی داریم که کسیه، یه مناسباتی در عالم داریم که چیزیه، کسی نیست. یه انسانی داریم که کسیه که بهش میگیم آدم، یه انسانی داریم که کسی نیست، چیزیه، بهش میگیم بشر. اگر انسان رو از حیث چیستیش مطالعه کردیم، از دی ان ای و ژنش، میشه کسی، میشه چیزی. اما وقتی گفتیم این انسان یه کسیه که اگر این جسمش هم از بین رفت، نفس و روحش جدا میشه و مستقل میمونه، میره در عالم برزخ و بعدم میره در قیامت. فرق بین این دو لایه علوم انسانی و علوم آدمی در اینه که اینا چهار تا گروه میشناسن. انسان یه کسیه، یه موجودی ضدشه که بهش میگیم شیطان، شیاطین، ابلیس، اینا هم یه کسیان. اما در روانشناسی و در علوم غربی میگن نه، اگه انسان یه کشش و کنشایی داره، یه موادی در بدنش ترشح میکنه، مثلا دوپامین در مغزش ترشح میکنه، فلان انفعالاتو داره، قدرت مختلف درون انسان در اثر ترشحات این قدرت، انسان یه حالتهایی داره، اصلا ربطی به موجود بیرونی به نام شیاطین نداره، یه شیطان جنی و انسی انسان رو بخواد منحرف کنه. لذا خود انسان که کسی نیست، چیزیه، ماده است، املاحه. مخالفین انسان هم کسی نیستن، شیاطین و ابلیس نیستن، همین مواد درونی بدن انسان هن. عالم بیرون هم کارگزارانش قواعد فیزیکن. یه چیزی به اسم جاذبه که نیوتن کشف کرده، زمین یه جاذبه ای داره، این خود جاذبه است. اما خب قرآن حکمش اینه که کل کائنات و هستی کارگزارانی دارن، این نیروها و کشش ها و کنش ها رو اون کارگزاران انجام میدن که بهشون میگن ملک. ملائکه هستن که عامل، مثلا فرض کنید این فعل و انفعالاتی هستن که تو فیزیک بهش میگن قوانین فیزیک و این مناسبات. پس اونجا خود عنصر مادی فیزیکه، اما در نگاه دینی اینا ملکن، یعنی نیروهایی هستن که کسیان، چیزی نیستن، کسیان. یه سطح بالاتر هم خدایی است که کسیه. الان اینا میگن نه، کائنات داره این کارو میکنه، کارماست. چیزای درست کردن برای خودشون کارما، کائنات. میدونن یه نیروهای متفاوتی هست که اون داره مناسبات عالم رو شکل میده، چون نمیدونن چیه، مثلا نمیتونن بگن اینا ملکند در روابط مادی اشیا و پدیده ها و انسان ها. و یه سطح بالاتر اسمش خداست. خدا و ملک رو چون نمیتونن درک کنن و ایمان ندارن، میگن این نیروی کارماست، این کائناته، این خود انسانه. نه، چهار تا موجوده، آدمه، شیاطین و اهل جن و ابلیس، ملک و فرشته است و خدا. اینا کسی هن. خدا کسیه، ملائکه کسی هن، شیاطین کسی هن، آدم هم، آدمیان هم کسی هن. اینا روبروش میگن این آدم، بهش میگن انسان. انسان کسی نیست، چیزیه، انسان یه ماده ایه. نیروی درونی هم در انسان نیست که بخواد منحرفش کنه، یا نیروی بیرونی که اسمش شیطان باشه، شیطان در درون انسان، شیطان در بیرون، ابلیس فلان. نه، خود انسان یه موادی در درونش هست. لذا طایفه جن رو هم قبول ندارن. به ملک که میرسی، ملک یه موجوداتی هن که کارگزار عالم هن، مناسبات عالم و این روابط مادی عالم رو اونا دارن شکل میدن. اینا میگن آقا اینجوری نیست، اینا کنیه، قانون جاذبه است، میدان مغناطیسیه، اینه اون نسبیت، اینه این اسمش کوانتومه، این ذرات فلانه، یه سری فرمول فیزیک در آوردن که همش فرضی است، همش فرضی است. اونا هستن. و بعدش هم خدا، خدا هم که اصلا خدایی نیست، همین کارماست و همین نیروی عالم و همین اتفاق بیگ بنگ. و حالا 25 ساله توی خود غرب یه جنبش علمی شدیدی شکل گرفته که میگن همه چیز توهمه، illusion and delusion. 60-70 سال پیش اینشتین میگفت زمان در فیزیک توهمه. خب زمان از فیزیک بگیری چیه فیزیک میمونه؟ وقتی بگی این توهمه، وهمه. امروز میگن داروینیزم توهمه، همین روندی که تطوری که شکل گرفته. امروز میگن اختیار در جبر و اختیار فری ویل، این توهمه، انسان اصلا اختیار نداره. از این طرف هم میگن مثلا دترمینیزم و جبر. اگر شما در موتور جستجوی گوگل این واژه انگلیسی illusion و delusion سرچ کنید، یه جستجو کنید، ببینید چقدر مقاله و کتاب نوشتن که میگن همه این چیزایی که گفته شده انسان اینه 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 اینه، اینا توهمه، یه نیروی متفاوتی وجود داره بالاتر از انسان به عنوان چیزی، یه کسیست، انسان یه کسیه. به قول اون شاعر بزرگ خودمون که میگه کیست این پنهان مرا در جان و تن، کیست این پنهان مرا در جان و تن، این کیه که در درون من پنهان شده که از زبان من همی گوید سخن. اینی که الان داره سخن میگه کیه؟ همین بود مادی منه. کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن، آن که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید، این صاحب آواز کیست؟ کیه که داره میگه؟ نگاه کنید، بنگرید، ببینید این کیه داره این حرفا رو میزنه. من این املاح مادی که نیستم. لذا انسان کسیه، میشه آدم. یه نیروی مقابلشه که تلاش میکنه منحرفش کنه، شاکی، عصبانی، شیاطینن، جنود جنی و ابلیس. یه کارگزارانی در عالم هستن که این روابط عالم مادی رو شکل میدن، اسمشون ملکه، ملائکه. و یه کسیست که این عالم رو شکل داده، اسمش خداست، الله. وقتی سخن از آدم میگیم، میگیم چرا لبنانی آدمه، چرا یمنی آدمه، اما اماراتی انسانه، قطری انسانه، در سعودی، در ریاض، اونا انسانن، آدم نیستن. 290 روزه مردم غزه دارن شهید میشن، اما در امارات، در دبی، یک تجمع تظاهرات نبوده، نه در دانشگاهاش، نه در خیابوناش. مردم سرگرمن برن تو این مالها آخرین کالای برند رو ببینن، آخرین ماشین پیش رفته، آخرین مسابقات فوتبال، آخرین گزارش های جامعه، نمیدونم چی چیه فلان. پس بین انسان بودن با آدم بودن فرق اینه، بین علوم انسانی Humanity Science با این چیزی که ما بهش میگیم علوم آدمی. علوم آدمی اون چیزیست که مربوط به نهله ای از موجودات زنده است به نام آدمیان، که از حضرت آدم شروع میشه تا الان ادامه داره. انسانها، یا به تعبیر فلسفه غرب و به تعبیر علوم انسانی غرب، انسانها حیوانند. خب انسانی که حیوانه، کسی کاری باش نداره دیگه، حیوانه دیگه، میره پایین. قرآن هم بهشون میگه اینا کل انعام بل هم ازل، اینا مثل حیوان میمونن، مثل خوک میمونن، مثل چارپا میمونن، بلکه در ضلالت و گمراهی بیشتری. اینایی که هوای نفسشون رو میگیرن، خدای خودشون، کسی که خدا رو قبول نداره، هوا و هوسش، دلم میخواد خودش رو میگیره مبنا، خدا تو قرآن به اینا میگه که پیام بر اینا رو ولشون کن. ارائه تمام اتخذ الهه و هوا، دیدی اینا که هوای نفسشون رو میگیرن الهه خودشون، پیام بر تو که وکیل اینا نیستی، ولشون کن. هر چی بودی بهشون میگی، فکر کردی میشنون حرف تو رو؟ نمیشنون. اینا کل انعام، اینا مثل حیوان میمونن. بل هم ازل السبیل، بلکه در گمراهی بیشتری هم تو راه اصلا گم شدن توی راه. پس یه گروهی شبیه بقیه آدم ها را میرن، رو دو تا پا را میرن، لباس میپوشن، به زبان فارسی، انگلیسی، عربی و زبانهای دیگه سخن میگن، نیازهاشون هم مثل نیازهای بقیه است، ولی اینا حیوانند. اینا انسان حیوان نما، حیوان انسان نما هستن، اینا آدم نیستن. اما انسان ها هنرشون اینه که از لایه حیوانی در حد بشر بیان بالا بشن انسان، از لایه انسانی بیان بالا بشن آدم. وقتی به درجه آدمیت رسیدند، به قول سعدی شیرازی، تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه به جان انسانیت. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. انسان ها لباس برند می پوشن، آرایش میکنن، آخرین مدل مو و کفش و کیف و به اصطلاح تیشرت و کت و شلوار و روسری، هر چیزی رو که میبینید استفاده میکنن. اونا کسی رو انسان تر نمیکنه. تن آدمی شریف است به جان آدمیت. چطور مردم یمن امروز آدمند اما مردم دبی امروز انسانند؟ این سوال امروز یک سوال علوم اجتماعی مهمه. مردم یمن زبانشون خشک از بس نوشیدنی ندارن، شکمشون خالیه چون غذا ندارن بخورن، تکنولوژی ندارن، بهترین موبایل رو ندارن، برج ندارن، مالهایی نیست برن کالاهای برند رو ببینن، تیم فوتبال نمیدونم چه و چه و چه ندارن، سلبریتی ندارن که سلبریتی بره براشون، مثلا سلبریتی هنر و ورزش و چه و چه براشون مثلا گربه برخصونه. چون مردم یمن آدمند. اما امارات و قطر و سعودی اینا انسانند. اینا مبتنی برای علومی زندگی میکنن به نام علوم انسانی. اما مردم یمن مبتنی بر علومی زندگی میکنن به نام علوم آدمی. اینا پیرو و انبیا هند، پیرو و آدم و نوح و هود و صالح و شعیب و یوسف و موسا و ایسا و پیامبر اسلام و ائمه علیهم السلام. اما مردم مثلا امارات، مردم دبی، مردم ریاض در سعودی، مردم دوحه در قطر، اینا انسانند، مبتنی بر علوم انسانی غرب زندگی میکنن. اینا پیرو انبیا نیستن، پیرو فلاسفن. اینا نگاه میکنن ببینن آناکسیمندر و آناکسیمنس چی گفتن، نگاه میکنن ببینن امروز فروید و مثلا فرض کنید همین روانشناسای امروز غربی چی گفتن. اینا انسانی زندگی میکنن، اونا آدمی. لبنانیا آدمند، ولی دبی به عنوان شهر شاخصی که خیلی زیبا ساخته شده تا همه شبیه دبی بشن، اماراتیزه بشن، الگوی زندگیشون هتل‌های دبی، اقتصاد دبی، مراودات مالی دبی، سطح زندگی دبی، ولی همه کره زمین بشه غزه. یعنی از ژاپن و کره و ویتنام، استرالیا و مالزی و چین همه بشه غزه، همه نابود بشن، تا آمریکای لاتین از آرژانتین و شیلی بگیره همینجوری برو تا ایالات متحده و کانادا، همه جای کره زمین شرق و غربش بشه غزه، نابود بشه. این مردمی که توی دبی هستن، اینا حواسشون به تیم فوتبالشونه، آخرین فیلم سینمایی که اومده رو چجوری باید با کیفیت بالا برن توی سینماهایی که نمیدونن سیستم صداش دالبیه فلان اونجا ببینن، آخرین مدل ماشین ژاپنی، کره ای، آمریکایی، جای دیگه که ساخته شده چجوریه باید سوارش بشن، داخلش داشبوردش فلان باشه، صندلیش راحت باشه، آخرین مدل عطر و ادکلون، آخرین مدل لباس، برندهای کیف و کفش و فلان. فقط هم یعنی اگر کل 8 میلیارد نفر کره زمین مثل مردم غزه دچار نابودی بشن، اینایی که انسانند اصلا ککشون نمیگرزن. اما اینایی که آدمند مثل اون جوانی که تو دانشگاه های آمریکاست، مثل اون جوانی که تو دانشگاه اروپاست، مثل اون جوانی که تو دانشگاه آمریکای لاتینه، مثل اون جوانی که تو دانشگاه آفریقاست، مثل اون جوانی که تو دانشگاه ژاپنه، اینا میرزن تو خیابون چون میخوان از پوسته آدم بودن این پوسته رو بشکافن، از پوسته آدم بودن بیان بشن، از پوسته انسان بودن خارج بشن، بیان بشن آدم، بار دیگر از ملک پران شوم، از ملک هم بپرم برم بالاتر، آنچه اندر وهم ناید آن شوم، در اوهام، در ایلوشن، اون چیزی که تو وهم علوم انسانی غربی نمیاد از اونم میخوام برم بالاتر، از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. اینو حکمای ما گفتن دیگه تو شعرشون. ولی آنچه که الان وهمه نمیتونه بفهمه چجوری میشه انسان خوبی بود. انسان قزه‌ای انسان خوبیه که 290 روز داره مقاومت میکنه، یا انسان دبی. خب به من و شما میگن انسان دبی خوبه، نگاه کن چه برج‌هایی دارن، بهترین ماشینا، بهترین آسفالت، بهترین فروشگاه‌ها، بهترین تیم فوتبال. نگاه کن سعودی رو میره نمیدونم فلان فوتبالیست غربی رو میاره میلیاردها دلار خرجش میکنه، نگاه کنید مردم عربستان چجوری فوتبال خوب میبینن، نگاه کنید کنسرتاشون رو، نگاه کنید ورزشگاهاشون رو، نگاه کنید رونالدو و نمیدونم ریوالدو اینا رو میارن چجوریه. ببینید اینجوری باشید، این میشه انسان تراز. اما آدم تراز کیه؟ آدم تراز کسی که میخواد پوسته انسان بودن رو بشکافه، بشه آدم، یه پله بره بالاتر، از جهان فلاسفه بیاد بیرون، بره تو جهان حکما و انبیا، آدم بشه، انسان نمونه، از پوسته علوم انسانی غرب که همش توهمه از این وهم بیاد بیرون. کمران در ساخت این انسان مؤثر بود، یعنی انسان رو تبدیل کنه به آدم. اینا رفتن مردم توسری خور لبنان رو، مردم ذلیل شده لبنان دهه 1970 رو رسودن به عزتی که 50 سال بعد 1974، 50 سال بعد در سال 2024 امروز لبنانی ها یه سیدی دارن به نام سید حسن نصرالله. مظلومین دنیا وقتی این بیاد رو پرده تلویزیون احساس آرامش میکنن، میگن کسانی هستن که یه زندگی بسیار سختی رو دارن، اعضای خانوادهشون شهید شدن به خاطر حقانیت راهشون، اینا کسانی هستن که برای خودشون زندگی نمی کنن، تفریح ندارن، آرامش و راحتی دیگران رو ندارن، اینا نباشن جهان رو ظلم و زور می گیره، اینا روبروی زورگویان در جهان می ایستن. و جوانای حزب الله لبنان که هر روز شهید می شن، چجوری مردم لبنان شدن آدم؟ اما مردم امارات، مردم سعودی، مردم قطر انسان موندن. بین لبنانیه و یمنیه که آدمند، با بین اماراتیه و قطریه که انسانن، الان دو دسته گروه عرب داریم، عرب زبانانی که مسلمانند و انسانند، عرب زبانهایی که مسلمانند و آدمند، یمنی ها و لبنانی ها. البته اینا تیم فوتبال آنچنانی ندارن، اینا کنسرت نمیدونم اونجوری که اینا برگزار میکنن اونجوری مثل این با کیفیت اونا ندارن، کنسرتاشون ضعیفه. اینا نون و کالاهای برند و غذاهای شیک مثل اماراتی ها و ریاض سعودی عربستان و دوحه قطر ندارند، ماشین های با کلاس مثل اونها اتومبیل اونجوری ندارند، مال و پاساژ های اینجوری ندارند، اما اینا آدمند، آدمیت. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. مصطفی کمران کسی بود که در کنار امام موسی صدر در روندی که خدا میخواست مردم لبنان رو امتحان کنه، آزمایش کنه و مردم لبنان رو تبدیل به آدم کنه، اینا رو بسازه برای خودش. ای موسی کلیم، تو رو ساختم برای خودم، استنعت و کل نفسی، توی پدیده صنعتی هستی موسی، من تو رو ساختم برای خودم، صنعت ساخته تو مال خود من خداست. همونی که امام علی در نهج البلاغه فرموده به معاویه، ای معاویه، انا صنایع ربنا، ما صنایع ائمه سازی خداییم، خدا ما رو ساخته. مردم لبنان امروز میگن که انا ثنای و ربنا، خدا ما رو ساخت برای خودش که روبروی رژیم صهیونیستی بایستیم. مردم غزه میگن خدا ما رو ساخت برای خودش. مردم یمن میگن انا ثنای و ربنا، خدا ما رو ساخت برای خودش. ولی مردم امارات نمیتونن بگن، مردم قطر نمیتونن بگن، مردم سعودی نمیتونن بگن، مردم اردن نمیتونن بگن، چون اینا کاملا انسانند، آدم نیستند. آدم بودن یعنی کسی که انبیا رو مثل انبیا، انبیا به این دلیل متفاوتن که خدا ساخته برای خودش، اما میمون‌ها رو خدا خلق کرده ولشون کرده. انسان‌هایی که خودشون از ریشه میمون میدونن در داروینیسم و همه فلاسفه و اندیشمنداشون، از آناکسیمندر و آناکسیمنس تا بیاد برسه به همین هراکلیتوس، تا برسه به همین افلاطون و ارسطو 2500 سال پیش، تا امروز فروید، تا امروز مثلا ژان فرانسا دورتیه یا کسی مثل یوال نو هراری، اینا میگن انسان حیوانه، انگار از یه باغ وحش دارن سخن میگن، انسان حیوانه. انسانی که حیوانه همینه دیگه، انسانی که حیوانه، یعنی حیوان انیمالیتی به انسان هیومانیتی، انیمالیتی ساینس علوم حیوانی، هیومانیتی ساینس علوم انسانی، حیوان و انسان بودن تو این سطح. همین است که کسی میره تو دانشگاه میشه دکترای فلسفه، دکترای جامعه شناسی، دکترای روانشناسی، دکترای علوم سیاسی، دکترای مدیریت، دکترای هر کدوم از رشته علوم انسانی، رشته های علوم انسانی از منظر حیوان انگاریه. اما آدم شدن پشت پا زدن به اوناست. چمران اول رفت اون علوم رو در حوزه فیزیک خوند، دید اونا میگن که عالم پشتش مناسبات ملک نیست، غیب نیست، خدا نیست، همین حرفایی که استفان هاوکینگ میزد تو فیزیک، پشت عالم خدایی نیست، غیبی نیست، ملائکه‌ای نیست، کسی نیست، در اون نظریه همه چیزش، تئوری آف اوریثینگ. اما شهید چمران گفت نه اینجوری نیست، پشت عالم خداست، غیبه، ملکه، من چمران چیستی نیستم، من چمران کیستی دارم، من باید برم ببینم خودم کیم، کیستی خودم رو کشف کنم، نه این چیزی که شما توی فیزیک میگید در مورد جزئیات مسائل مادی. پیگیری برای یافتن خودش چمران رو به جای رسوند که اومد رفت جنگ شریکی آموزش دید، اومد در لبنان جنبش عمل رو پایه‌گذاری کرد با امام موسی صدر، مردم لبنان رو هویت داد، هویت آدمی، identity هویت، ما هویت یعنی کیستی، هویت یعنی تو کی هستی. وقتی میگیم هویت ملی یعنی هر کسی تو کشور خودش باید بگه که کیه، کشور او کیه. هویت ملی امارات یا هویت ملی قطر یا هویت ملی سعودی در شهر ریاض، این هویت ملی میگه تو چی هستی؟ یا موجودی هستی باید خوب بخوری، شهوترانی کنی، تیم فوتبال داشته باشی، سرگرم بشی، گل بزنی، کنسرت بری، مشروب الکلی بنوشی، آخرین ورژن مثلا موبایل آیفون مدل فلان رو دست داشته باشی، آخرین اتومبیلی که ساخته میشه در ژاپن و کره و آمریکا و جای دیگر باید بیارن تو لذت ببری، راحت سوار بشی، تا دیروز چطور سوار میشدی امروز باید بهترین ماشین رو سوار بشی، بیرون تو چادر بودی گرم بود الان باید بهترین مدل سیستم ارکاندیشن و کولر رو داشته باشی، اصلا تو نمیدونی چقدر مهمی تو انسان. اما کسانی که میشن آدم در جایی مثل لبنان، خدا میسازشون برای خودشون، اینا رو تبدیل میکنه به کسایی که میان در تراز پیروان انبیا. مردم یمن، مردم لبنان، اینا آدمند، فراتر از انسانند. شهید چمران پشت پا زد به اون علومی که اساسش توهم و الوشن بود، متوجه شد که اونا همه وهمه، پنداره، گذاشتش کنار. اما عاشق دانشگاه آمریکا، عاشق مدارج تحصیلی آمریکا، مدیران جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی، وزیراش و رئیس جمهوراش و نمیدونم افرادش، بدو بدو میرفتن تو انگلیس و آمریکا دکترا میگرفتن میومدن. حالا امام، خدا رحمتش کنه، امام گفتش که ما از شر رضاخان و پسرش، یعنی از خاندان پهلوی، از شر اینا نجات پیدا کردیم، بعیده به این زودی از شر تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم، یعنی کسایی که تو دانشگاه اروپا و آمریکا درس خوندن و دانشگاهی مثلا شرق. بعد مدیران جمهوری اسلامی، حالا بعضیشون اصلا لباس روحانیت هم تنشون بود، میگفتن پیرو به امام خمینی هن، بلند میشدن بدو بدو میرفتن تو دانشگاه اروپا آمریکا، حالا دفاع مقدسه، بعد از دفاع مقدسه، میرفتن که تازه دکترا بگیرن بیان، میرفتن توسط شرق و غرب تربیت بشن بیان. چمران گفت اونا توهمه، گذاشت کنار، رفت کلاشنیکوف دست گرفت و شروع کرد جنگیدن و کمک کرد تا مردم لبنان شدند آدم در صنایع آدمسازی خدا. وقتی مردم شدن آدم، شما وقتی میخوای بدونی خود چمران و خدا چجوری ساخت برای خودش، باید نیایش چمران رو بخونید. چمران یک نیایش نامه داره، این نیایش نامه رو بعداً با صوت خودش و یه صوت دیگه اینا خونده شده که خدایا این کار رو بکن برای من، من اینجوری هم، خدایا اینجوری از گناهان من بگذر. چون انسان مسلمان، انسانی که تبدیل میشه به آدم، این انسان حتما نیایش نامه داره. این علامه حسنزاده آمولی یه نیایش نامه داره به نام الهی نامه. مرحوم دکتر شریعتی که دو روز پیش سال روز شهادتش بود، دکتر شریعتی یک کتاب نیایش داره، یه میگه خدایا عقیده منو از دست عقدم نجات بده، خدایا به من چگونه زیستن رو بیاموز، من خودم چگونه مردن رو خواهم آموخت، خدایا این. یا علامه حسن زاده میگه که خدایا همه میگوین بده، حسن میگوید بگیر. علامه حسن زاده اینجوری نیایش میکنه. یا همه، ببینید همه الهی نامه دارن. کسی که از عالم انسانی میاد تو عالم آدمی و دیگه میخواد خیز برداره و بپره، اون به اون مرحله میرسه که الهی نامه داره. چمران یک الهی نامه داره به عنوان انسان تراز مورد نظر امام راحل. خب پس چمران نقش بنیادینی داشت در کنار امام موسی صدر در تبدیل یک کشور عشرت زده، یک کشور فرقه‌ای و طایفه‌ای که یه طرفش مسیحیای مارونی، یه طرفش مسلمونای دروزی، یه طرفش مسلمونای سنی، یه طرفش مسلمونای شیعه، یه طرفش ارمنی، مسیحی ارمنی، بین یک جامعه کوچک تفرقه، صاحب تفرقه ای که فرقه فرقه است و گروه گروهه، چطور مصطفی چمران و امام موسی صدر دو نفری موفق شدن در وسط جنگ داخلی لبنان در 1974 این مردم رو تبدیل کنن به امت و از اینها آدم در بیارن. اما همه تکنولوژی و دانش و علوم انسانی غرب وقتی وارد امارات شده نتونست اون مردم رو تبدیل کنه به آدم. اونا شدن انسانهایی که خوب میخورن، خوب به اصطلاح ورزش استفاده از امکانات ورزشی دارن، خوب همه چیز دارن، کنسرت دارن، اینو دارن، اونو دارن، اما آدم نیستن. غزه که هیچ، کل 8 میلیارد نفر جمعیت کره زمین هم نابود بشه صدای از اینا در نمیاد. تبدیل شدن انسان‌ها به آدم یک هنره، کار هر معلم مدرسه‌ای نیست، کار هر استاد دانشگاهی نیست، کار هر روحانی داخل کنیسه و کلیسا و مسجدی نیست. یک کسی باید بگه منو نگاه کنید، من مصطفی چمرانم، من همه مواهب زندگی مادی رو داشتم، در جهان امروز در دانشگاه برکلی و دانشگاهی کجا و کجا و کجا توی آمریکا یه همچین موقعیت و فارغ التحصیلی و پست و مقامی داشته باشه، خیلی با کلاسه، ولی گذاشتم کنار. زندگی تو آمریکا داشته باشی، زن و بچه و خانواده و امکانات و مسکن و همه رو بذاری کنار، بیا بری تو خاک و خل دست و اسلحه ببری شروع کنی جنگ چریکی آموزشیدن و تا بدونی که یه روز هم حتما تیر می‌خوری شهید می‌شی، من اینو انتخاب کردم. مردم میگن این درست میگه، چون قبلا همه اون چیزایی که دیگران براش تلاش میکنن و داشته، همه رو گذاشته کنار اومده. روند آدم شدن رو به مردم لبنان یاد داد، لذا مردم لبنان اینو به فلسطینیا یاد دادن، به یمنیا یاد دادن، امروز تکثیر شده. لبنان مقاوم که ازش پیش حزب الله لبنان در میومد شده یمن انصار الله یمن، شده فلسطین اهل سنت که فلسطین اهل سنت امروز از حزب الله لبنان یاد گرفتن حماس و جهاد اسلامی. خب همه اینا به تبع تفکر حضرت روح الله رضوان الله علیه بود دیگه. امام خمینی انسان آدم ترازش تا تو این زمین ها میشد مصطفی چمران که رفته همه سازوکارهای غربی رو گذاشته کنار، اومده حالا تو مسیر آدم شدن نیایش میکنه. چمران در جنگ داخلی لبنان موفق شد کمک کنه که لبنان آروم بشه، بین گروه ها وحدت به وجود بیاد، مردم محروم رو از فقر نجات بده بیاره بالا، از کودکان، دختران و پسرانی که اون روز 50 سال پیش در دبیرستان هایی که اونجا ایجاد کرد و هنرستان هایی که ایجاد کرد تا اینا درس بخونن و تحصیل کنن، فنون یاد بگیرن، از اون پسر دخترهای نوجوان امروز نسلی مونده 50 سال بعد، چون اونا الان خودشون همه 70 سالن دیگه، 65 و 70 سالن، بچه هاشون همین جوانایی هن که علیه داعش در سوریه می جنگیدن شهید شدن، همین بچه هایی هن که الان در جنوب لبنان و شمال فلسطین اشغالی با رژیم صهیونیستی می جنگن و هر روز شما در خبرها می شنوید که چند نفر جوان 20 ساله 30 ساله 40 ساله شهید شدن. خب اینا پدر مادرهاشون همونایی بودن که مصطفی چمران آموزششون داد دیگه، تربیتشون کرد و اصطناعتشون کرد خدا. این مصطفی چمران اومد داخل ایران توی انقلاب، شیوه دفاع انقلاب رو متحول کرد. ارتشی که شیرازش پاشیده بود، چون همه مستشارهای نظامی که اخراج شدن، فرماندهان ارتش رژیم پهلوی هم که پناهنده شدن و طرحهای کودتا رو شروع کردن علیه ایران. اینجا مصطفی چمران وقتی در کردستان جلوی جدایی طلبی رو گرفت و مجروح شد و بعد در خوزستان ستاد جنگ‌های نامنظم رو انداخت، یک ستاد جنگ‌های چریکی رو انداخت و از طریق سازماندهی جوونا برای مقابله با جنگ به اصطلاح نیروهای نظامی رژیم صدام موفق شد با جنگ‌های چریکی مقدماتی رو فراهم کنه که بعداً امثال حسن باقری، شهید حسن باقری اومدن خط و جبهه متحد ایجاد کردن، یعنی به اصطلاح از حالت جنگ چریکی دفاع مقدس رو بردن به سمت جنگ کلاسیک و روشمند. اما اول شهید چمران این مقدمات رو فراهم کرد و با ستاد جنگ های نامنظم مقابله با دشمن رو شکل داد. البته باید در تهران هم مبارزه میکرد دیگه، مجلس بود و حسن روحانی بلند شد ایستاد که باید بخش عمده از ارتش منحل بشه، پاشو کرد توی کفش که باید نیروهای مخصوص و نیروهای هوابرد ارتش منحل بشن. خب شهید چمران در مجلس بلند شد جلوی افراطگری حسن روحانی و کسای دیگه که دنبال این بودن که ارتش رو منحل کنن و دنبال این بودن که نیروهای ویژه ارتش رو منحل کنن، جلوی اینا ایستاد و اونجا تو مجلس اون نطقش رو دیدید دیگه، با یه منطق بسیار قوی و با طمأنینه و آرامش ثابت میکنه که این روش غلطه و باید ارتش حفظ بشه. هم ارتش رو حفظ کرد، هم کمک کرد که ارتش بازسازی بشه، هم در دفاع مقدس گروه های چریکی رو سازماندهی کرد، کمک کرد تا سپاه این روش های جنگ چریکی رو یاد بگیره و کار جلو ببره، و همون پروژه‌ای که کاری که در لبنان انجام داده بود آمد در ایران هم در سطح گسترده تری انجام داد که امروز دیگه بخشی از قابلیت هایی که امروز سپاه داره به دلیل همون پایه‌گذاریه که شهید چمران در وسط جنگ های نامنظم و اون ساختارها داشت. استحکامی که امروز ارتش داره بخشش به دلیل مقاومت شهید چمران به عنوان نماینده مردم در تهران و به عنوان وزیر دفاع و به عنوان کسیه که مسئله بازسازی ارتش براش مهم بود و کسی که پشت میزم نمی نشست، میتونست به عنوان استاد دانشگاه یا یه وزیر بشینه پشت میز، اما بلند شد رفت وسط میدون، نه مثل یک فرمانده که کلت ببنده روی کمرش، مثل یک رزمنده که تا آخرین لحظه توی عمرش شما هر وقت شهید چمران رو میدیدید یک کلاشنیکوف تو دست داشت، همیشه کلاشنیکوف تو دست داشت، همیشه رزمنده بود به عنوان وزیر دفاع. خب حالا توی لبنان دیگه چون همسرش و فرزندانش مونده بودن، حاضر نشدن بیان، زندگی آمریکایی رو انتخاب کرده بودن چون اونجایی بودن، آمد در لبنان، یه خانم هنرمند و فرهنگی علاقمند شده بود بهشون و باشون ازدواج کرد. خب این خانم لبنانی بعدن وقتی شهید چمران وارد ایران شد و در خوزستان داشت جنگ رو طراحی می‌کرد که چگونه مقابل نیروهای رژیم بعثی که تا پشت اهواز رسیده بودن مقاومت کنن، این خانم لبنانی توی اهواز همراه شهید چمران بود، یک زندگی کاملا جنگی، بدون ریخت و پاش و بدون آرامش. خب این شهید کمران به عنوان آدم تراز مکتب امام خمینی، این کسیه که وقتی امام گفت ما از رضا خان و پسرش از شر اونا نجات پیدا کردیم، بعیده به این زودی از شر تربیت یافتگان شر و غرب نجات پیدا کنیم، یه مصداق شهید کمران بود که تربیت غرب رو گذاشته بود کنار، کلن پشت و پا زده بود، ریخته بود دور هرچیزی که از اون یاد گرفته بود. یک کس دیگه ای شده بود، رفته بود جنگ چرکی یاد گرفته بود و یه چیز دیگه شده بود. هنگامی که امام گفت اگر غربیا در مقابل دین ما بایستن، ما در مقابل دنیاشون میایستیم، قبلا مصطفی چمران در مقابل اون دنیاگرایی ایستاده بود و برای احیای دین قبلا امتحانش رو تو لبنان و جای دیگه پس داده بود. هنگامی که امام گفت مظهر اقتدار ما، مظهر قدرت ما سلاح ما نیست، مظهر قدرت ما شهدا هستند، خود مصطفی چمران وقتی شهید شد یه مظهر قدرت ما بود. امام اونجا فرمود پرچمی که از دست هر سرداری بیفته یه سردار دیگه از زمین برمی‌داره. رزمندگان نگران نباشید، سرداری مثل مصطفی چمران که به شهادت رسید حتما سرداران دیگه این پرچم رو برمی‌دارن، که بعد بالاخره دیگه رسید به نسل جدیدی از فرماندهان ارتش و سپاه مثل سیاد شیرازی در ارتش، بابایی در ارتش، یا باکری در سپاه، یا قاسم سلیمانی در سپاه. اینا کسانی هستن که به تبع روحیه‌ای که شهید کمران ایجاد کرد در هویت آدمی اینها ارتقا پیدا کردن و به اینجا رسیدن. 55 روز بعد از انقلاب امام یه سخنرانی خیلی مهم می‌داره در 17 فروردین 1358. کلن از 22 بهمن 57 تا الان 55 روز میگذره. خب 4-5 روز قبل انتخاباتی برگزار شده در روز 12 فروردین در ایران و مردم به جمهوری اسلامی رأی دادن. بعد از ماجرای رأی به جمهوری اسلامی 4-5 روز بعد امام یه سخنرانی داره، میگه باید از روی نقشه اسلام حرکت کنیم نه از نقشه دیگه ای. منظور نقشه لیبرالیسم و کپیتالیسم غربی، مارکسیسم و سوسیالیسم و کمونیسم شرقی، میگه اینا رو بذارید کنار. میگه باید صورت قرآن بشی، باید ببینیم که چی شد که خدا یک کسی رو خلق کرد و قرآن اونو ساخت که با اون طی 50 سال اسلام قدرت پیدا کرد و در سراسر دنیا ابرقدرت‌ها رو به مذلت کشوند. منظورش پیامبره، یعنی خدا چطور پیامبر خلق کرد و چطور این پیامبر رو قرآن ساخت. میگه ما باید این راز انسانسازی قرآن رو کشف کنیم. منظور همون راز آدمسازیه، چون تا میگیم انسانسازی همه میگن خب ما که میدونیم همین علوم تربیتی، روش جان دیوی، ویلیام جیمز، این چیزایی که روانشناسا گفتن، همین علوم اجتماعی، این چیزایی که به اصطلاح جامعه شناسا گفتن، ماکس وبر، شلر، زیمل، پارسونز، اینا همین انسان سازی و تربیت انسان، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، علوم اقتصادی. نه، امام میگه باید ببینیم که اون راز چی بود، چجوری قرآنی انسانی ساخت که این تو 50 سال تونست یه همچین تحولی در جهان به وجود بیاره در اسلام و تا امروز دینش انقدر قوی استمرار پیدا کرد. امام میگه که باید انسان قرآنی تربیت کنیم، انسان قرآنی بسازیم. میگه ما باید صورت قرآن بشیم، نه سیرت معمولی مدرن، صورت قرآن بشیم، از روی نقشه اسلام حرکت کنیم. میگه ما باید این راز رو کشف کنیم. اگر بخواهیم با همین روشی که دستجات، منظور امام احزابه، احزاب و گروه ها و چپ و نمیدونم حزب توده و گروه مارکسیستی و سازمان مجاهدین و نمیدونم نهضت آزادی و جبهه ملی و جامعه روحانیت مبارز تهران و، امام میگه اگه قرار باشه با همین دستجات سیاسی و این طیف بندی ها جلو بریم به هیچ نتیجه نمیرسیم، تا آخر هم به نتیجه نخواهید رسید. اما اگر راز رو کشف کردید که صورت قرآن شدید، انسان قرآنی تربیت کرد، انسان قرآنی استناد کردید و ساختید، شما نجات پیدا میکنید. چه کسانی مصداق این جمله امام هستن؟ شهید چمران که به اون غربی ها پشت پا زد، انسان قرآنی شد، شد آدم. انسان قرآنی میشه آدم. انسان قرآنی به این چهار نفر توجه داره. نفر اول خدا، نفر دوم ملائکه، نفر سوم ابلیس و شیاطین، نفر چهارم خودش. اما کسی که علوم انسانی غربی و علوم غربی کلن دانشگاه غربی رو دنبال میکنه، اولا به خدا نمیرسه، چون به جای خدا یک مناسباتی عالم رو شکل داده. به ملائکه هم نمیرسن. قوانین فیزیک و قواعد بیولوژی میگه یک فعل و انفعالاتی است، دو تا چهارتایی است، روابط بین اینا رو کشف میکنه. مثلا میشه ریچارد داوکینز در روانشناسی ملحد، استفان هاوکینگ در فیزیک ملحد. میگن که اصلا ملک این روابط که کاری به کسی نداره، فعل انفعالات مادیه. نسبت به جن، ابلیس، شیاطین و نیروهای مخرب بشر که خدا در قرآن میگه که شما اونا رو نمیبینید ولی اونا شما رو میبینن، از یه جایی که شما نمیبینیدشون دارن به شما صدمه میزنن. و چند بار خدا تو قرآن تاکید میکنه که شیطان عدو مبینه ها، شیطان دشمن شماست. علوم انسانی غربی دشمن رو قبول نداره. مثلا کسی رو به نام دشمن، این عدو مبین، این دشمن رو قبول نداره. میگه نه، یه حالتایی در درون انسانه، انسان یه موادی درش ترشح میکنه، ایناست که انسانو عصبانی میکنه، ناراحت میکنه، خوشحال میکنه، حالشو بد میکنه، تصمیم اینجوری میگیره اونجوری میگیره. باز به ماده این مسائل در بشر توجه کنید. و بعدم خود انسان رو میگه انسان کسی نیست، انسان چیزیه، انسان ژنه، انسان دی ان ای انسان. تازه میگردن ژن، نمیدونم خوشحالی ژن، ناراحتی ژن، این ژن اون ژن، یعنی همه حالات انسان رو هم فروکاست میکنن به ماده. امام وقتی میگه صورت قرآن بشوید و باید صورت قرآن بشویم و از روی نقشه اسلام حرکت کنیم، عبور از بشر بودن و عبور از عالم ماده، چون امام طبیعت رو میگیره جسر جهنم، میگه این عالم طبیعت، عالم نیچر، عالم فوزیس، عالم فیزیک، این پلیس به جهنم، جسر جهنم. انسان باید از این بیاد بالاتر، از بشر بودن و عالم طبیعت، از این بشرش باید بیاد بالاتر بشه انسان، از انسان بیاد بالاتر بشه آدم. این روند رو کی خوب طی کرده؟ مصطفی چمران. ممکنه کسی قاسم سلیمانی شده تو اینجا، یعنی نرفته دانشگاه غربی، علوم غربی رو ندیده، در اونها به ترازو بالا نرسیده، در یک محیط معنوی از صفر وضعیت رشد کرده، اومده شده قاسم سلیمانی. اما امتیاز چمران اینه که رفت در وادی کفر، همه خباثت‌های اخلاقی رو دید، انقلاب جنسی رو دید، علوم مدرن و ساینس رو دید، در مسائل علوم دقیقه و علوم مادی به عالی‌ترین مدارج رسید، یک زندگی مادی رو هم شکل داد، اما پشت پا زد به همه، برگشت اومد. این ارزش داره. اومد که صورت قرآن بشه و رسید به سطح آدم تراز. نه اینکه کاری که تو لبنان انجام داد کار این بود، اما چون نیتش این بود، چون راه رو درست تشخیص داده بود، چون میدونست چی نمیخواد، مدرنیته رو نمیخواد، غرب رو نمیخواد، شرق رو نمیخواد، لیبرالیسم رو نمیخواد، مارکسیسم رو نمیخواد، خدا رو میخواد. نتیجه چی شد؟ نفسش وقتی خورد به جوانای لبنانی، 50 سال بعد از مصطفی چمران، 50 سال بعد، امروز اون جوانایی که پدر مادرشون تربیت شده دست مصطفی چمران بودن، بچه ها الان کسانی هستن که روبروی رژیم صهیونیستی 290 روز دارن می جنگن. این انسان تراز، این آدم تراز تفکر خمینی کبیر بود، دکتر مصطفی چمران، که وقتی شهید شد امام فرمود که پرچمی که از دست سرداری بیفته، سردار بعدی از زمین برش می‌داره. و مصطفی چمران کسی بود که این پرچم رو تو این مدت دست داشت. در واقع ابوالفضل سپاه اسلام در دوره کشمکش‌های داخلی در سال 58 و جدایی طلبی‌ها در کردستان و خوزستان و آذربایجان غربی و کرمانشاه، که چمران خودش اونجا میجنگید و شهید شد. و سپس در دوره حمله صدام در سال 59 تا سال 60 پرچمدار سپاه اسلام شهید چمران بود. امام فرمود پرچم که از دست سرداری میفته، وقتی اون شهید میشه میفته، سردار دیگه اینو از زمین بر میداره و این سلسله سردارها آمدند و رفتند. سیاد شیرازی در ارتش اومد پرچمو گرفته است، قاسم سلیمانی در سپاه اومد پرچمو گرفته است، امثال شهید زاهدی رفتن توی سوریه و لبنان این پرچمو گرفتن دست. همینجوری اومده این پرچمه هیچ وقت زمین نمیفته دیگه، چون مصطفی چمران اینا یه خطی رو جلو بردن که الحمدلله این خط خط موفقی بوده. خب ما امروز در سالگرد شهادت شهید چمران، مراسمی که در بخش‌های مختلف تهران برگزار شده بود و گرامی داشتایی که صورت گرفت و مباحثی که از رسانه‌ها مطرح شد کم و بیش مستحضرید، ما وقتی امروز رو به انتها رسوندیم و برنامه که الان خدمت شما هستیم که مقدمه است، چون به این دلیل ما این برنامه رو عصر منتشر کردیم که نخوریم به ساعت مناظره ها، چون دوستان دانشگاه بقیت الله نگران بودن که تداخل کنه بین این برنامه رو وقتی به صورت لایف منتشر میشه تا ساعت مناظره ها، تداخل بین اینها مشکلاتی ایجاد کنه و مخاطب بین این که درگیر این مباحث باشه یا درگیر مناظره های کاندیداهای نامزدهای ریاست جمهوری یه سردرگمی به وجود بیاد، خب طبعا مجبور شدیم زودتر خدمت شما باشیم. اما خب بالاخره شخصیت مصطفی چمران تبیینش ضرورت جدی داره، به عنوان کسی که به ماها هویت میده، به ما راه نشون میده. اینا کسایی هستند که راه درست رو رفتن. ما اگه میخوام در زندگیمون راه درست رو بریم، باید نگاه کنیم ببینیم که انبیا چطور رفتن، نه فلاسفه. ببینیم ائمه چطور رفتن، نه دانشمندان و ساینتیست. ببینیم شهدا چطور رفتن، مثل شهید چمران، نه سلبریتی ها. اونا راهو غلط رفتن و در ضلالت و گمراهی هستند. ما اگه میخوام نجات پیدا کنیم، باید مثل انبیا، مثل ائمه، مثل شهدا زندگی کنیم. اونا چجوری راه رو رفتن، ما هم همون راه رو بریم، به رستگاری برسیم، آدم بشیم، از مرحله انسان بودن فارغ بشیم، به مرحله بالاتری برسیم. 50 سال پیش تو دوره کودکی و نوجوانی ما، این پدر بزرگ مادر بزرگا بچه‌ها وقتی شیطنت میکردن بهشون میگفتن جاهل. بچه چرا جاهلی میکنی؟ جاهلی 50 سال پیش یک لول ارزشی بود، چون جاهل تو قرآن روبروی عاقل دیگه، یعنی کسی که عاقل نیست جاهله. اون موقع فیلم سینمایی داشت دیگه، مثلا آقای جاهل فیلم سینمایی بود، یعنی آدم شریف. جاهل و رقاصه، مثلا یه شخصیت محترمی بود در یه محله، مردم خیلی بهش اعتماد داشتن، حالا یک رقاصه میخواست شخصیت اینو خراب کنه. جاهله عاقل مرد محله بود. در فرهنگ عمومی به قدر این ماجرای جاهل و شأنش به عنوان خطاکار مطرح بود که برایش فیلم سینمایی می ساختن. بعد طبقات اجتماعی بود دیگه، یک نظام اجتماعی طبقاتی دو قطبی بود، از فیلم سینمایی برایش ساخته بودن 60 سال پیش به اسم جاهل ها و ژیگول ها، یعنی جامعه دو قطبی بود. الان میگن آبی و قرمز، مثلا تیمای ورزشی دو قطبی میکنن. اون موقع جوونا دو دسته بودن، جاهل ها و ژیگول ها. فیلم سینمایی بود به اسم جاهل ها و ژیگول ها. این مثل فیلم آقای جاهل یا نمیدونم جاهل و رقاصه. کلا روی مسئله جاهل بودن در ساختار سینمای ایران و فرهنگ عمومی زیاد مباحثه میشه. الان 50 سال گذشته دیگه الان این کلمه زیاد مطرح نمیشه. خب اون کلا مخملی‌ها رو بهشون میگفتن جاهل، کچلوار مشکی میپوشیدن، کلا مخملی میذاشتن. پدر بزرگ مادر بزرگا به این نوه‌هاشون وقتی میدویدن شلوغی میکردن اذیت میکردن، میگفتن که جاهلی نکن. بعد یه تشریح میزدن میگفتن آدم باش، آدم شو. اون دوره کودکی ما، شاید ما نمیدونستیم این چقدر حکیمانه است که سینما در اعلی درجهش فیلم می‌سازه آقای جاهل یا جاهل خیلی مهمه. فرد محترم جامعه یه پهلوانیه که جاهله. حالا مثل ماجرای یوسف و زلیخا که زلیخا آویزون یوسف بود میخواست اون از مسیر خارج کنه، حالا مثلا یه رقاصه‌ای میخواد ثابت کنه که این جاهل محله، این فرد متشخص و محترم، خیلی هم محترم نیست، میتونه از راه بدرش کنه، رقاص و مثلا جاهل و رقاصه. یه وقتی میخواستن طبقات اجتماعی رو بگن میگفتن در دهه 1960 میشد 1344 فیلم جاهل ها و جیگول ها، این سوسول ها و این غربگره ها و این جوانه که مثل غربی ها میگشتن بهشون میگفتن جیگول جیگولو. این کسایی که سنتی زندگی میکردن، کلا مخملی میذاشتن، کت شلوار میپوشیدن، به اینا میگفتن جاهل. اینا با هم درگیری داشتن در فضایی که جاهل بودن، در سینمای همچین جایگاهی داشت و وقتی کسی خطایی میکرد بهش میگفتن جاهلی نکن. تشر پیرهای خانواده، پیر زن پیر مردا، این بود به نوه‌هاشون که جاهلی نکن، جاهلی رو با شیطانی یکی میگرفتن، شیطنت نکن، شیطون نباش، شیطونی نکن، جاهلی نکن، بلکه آدم باش، آدم شو. خیلی حکیمانه بود، آدم باش. بعد در طول 50 سال بعد در ایران، چه قبل از انقلاب چه بعد انقلاب، شیوع دانشگاه، به خصوص بعد از انقلاب که به سرعت دانشگاه رو گسترش دادن، تعداد دانشگاه ایران رسید اندازه دانشگاه های چین که بیشترین جمعیت کره زمین رو داره و بیشترین دانشگاه رو داره. ایران تا 3 برابر انگلیس دانشگاه داشت، 3 برابر آمریکا دانشگاه زد، 3 برابر. اونا 700-800 دانشگاه داشتن، ایران 2000 خورده دانشگاه. همینجوری ساختمون می‌زدن، یه تابلو می‌زدن سردارش دانشگاه، هر کیم فارغ التحصیل شد می‌ریختنش تو این دانشگاه، می‌گفتن آقا تو دیگه استاد. یه دفعه ایران جمهوری اسلامی 90000 هیئت علمی استاد، همه علوم غربی رو ترجمه می‌کردن، تدریس می‌کردن، انسان بپرورانند نه آدم، انسان بپرورانند. بعدم 2/3 این دانشجوها دختر، الان به اصطلاح 24 ساله از 1379، آره دیگه 79 که اولین سالی بود که تعداد دخترای دانشجو بیشتر از پسرها شد، تا الان که 1403 هست 24 ساله، سال دیگه میشه ربع قرن، 25 سال. ایران رتبه 1 تعداد دخترای دانشجو رو داره. امسال هم که برای کنکور کلن در واقع 60 خورده درصد، نزدیک 70% دخترها هستن، هلوش 30% پسرها، یعنی از هر 3 تا دانشجو 2 تاش دختره 1ش پسره، یواش یواش داره میشه از هر 4 تا دانشجو 3 تاش دختر 1 دونش پسره. خب ما پسر دخترها رو میبریم تبدیل میکنیم به انسان، اما آدم شدن کو نیست، چون این علوم جاهلیت مدرن دیگه، جاهلیت مدرن که گفته شد، همین بحث آقای جاهل و اون فیلم جاهل و رقاصه و جاهل ها و جیگول ها و اون بحثایی که اون موقع بود و پیرزن پیر مردم میگفتن جاهلی نکن، شیطونی نکن، آدم شو. امروز در جاهلیت مدرن خود غربی ها میگن که اینا جهله، اینا توهمه، ما بچه ها رو میرزیم تو دانشگاه تبدیل میکنیم به جاهل. بعد اصل این دانشگاه که تو آمریکا بود، شهید چمران از اونا فرار کرده بود، اومده بود توی مصر و توی بعد لبنان و بعد تو خود ایران تا آدم بشه، آدم بشه، و آدم شد و شهید شد. امروز در جمهوری اسلامی تقابل دو دست علومه، علوم انسانی و علوم آدمی. اکثریت که در دانشگاه های ما هستن، این اکثریت علوم انسانی رو سقف میزنند که شاه بیتش یک کلمه است، انسان حیوان. افلاطون میگه انسان حیوانه، ارسطو میگه انسان حیوانه، آناکسیمندر میگه انسان حیوانه، هراکلیتوس میگه انسان حیوانه، همه فیلسوفا تو دوره 2500 ساله گفتن انسان حیوانه. امروز هم در دوره مدرن همه میگن انسان حیوانه، دانشگاه های ما میگن انسان حیوانه، دانشگاه های غرب میگن انسان حیوانه، از باغ وحش نمیان بیرون. من تعجب میکنم واقعا، استادان دانشگاه خجالت نمیکشن که بهشون کسی بگه شما حیوانید؟ خودشون شرم نمیکنن که میرن سر کلاس به دانشجو میگن تو حیوانی؟ دانشجو شرم نمی کنه از این که کتابی که میخونه تو کتاب رسما دارن بهش میگن که تو حیوانی؟ یعنی استاد و مدیر و دانشجو و جامعه از این که بهشون توهین میشه در علوم، این دانشمندا بهشون گفتن حیوان، بهشون بر نمیخوره؟ و وقتی میدونی که فرق بین فلاسفه با انبیا اینه که فلاسفه انسان رو حیوان میدونستن، انبیا انسان رو بالاتر از ملائکه میدونستن، حیوان که نمیدونستن هیچی بالاتر از ملائکه. سخنی که آیت الله جوادی تأکید کرد چی بود؟ ایشون گفت انسان حیوان ناطق نیست. این حرفی که ارسطو زده که انسان حیوان ناطقه، این غلط. انسان حیوان ناطق نیست، انسان حی متعلهه، حی زنده است، متعلهه، یعنی هی تعالی پیدا میکنه، همجوری پله پله میاد بالا. رهبر انقلاب وقتی سال 88 در دیدار استادان دانشگاه اعتراض کرد که انسان حیوان نیست، علوم انسانی غرب اشکال داره که به انسان میگه انسان حیوانه. حیوان انگاری انسان غلطه. وقتی این سخن رو رهبری در سال 88 تأکید کرد، خب بعدن مباحثی در ایران مطرح شد که این حیوان انگاری یعنی چی. خب بعد کسانی نشستن این حیوان انگاری رو از توی اون علوم گوناگون در آوردن و معلوم شد که چه وضعیتی وجود داره. مرحوم شهید رئیسی 10 سال پیش در سال 93 در یک سخنرانی روی همین موضوع تأکید میکنه، رد حیوان انگاری و تأکید بر این که انسان حیوان نیست و انسان حی متعلهه. همین نظریه آیت الله جوادی آملی رو بست میده ایشون تو اون سخنرانیش. حالا چه رهبر معظم انقلاب سال 88، چه آیت الله جوادی، چه مرحوم شهید رئیسی در سال 93، چه بزرگان دیگه، اینا دغدغه‌شون علوم آدمی بود. بزرگانی مثل آیت الله مصباح دغدغه‌شون علوم آدمی بود، آدم شدن. کسانی که ما ازشون به نام شهید یاد میکنیم، مثل شهید چمران، مثل شهید حاج قاسم، مثل همه مردمی که شهید شدن، مثل همینه که الان تو غزه دارن شهید میشن، اینا به درجه آدمیت میرسند. اما علوم انسانی موجود در دانشگاه ها انسان رو حیوان میخواد. محیط سکونت انسان رو یه طویله فرض میکنه، انسان رو به مسابه موجودی که تو طویله است، چون حیوان نگاه میکنه به انسان، حیوان انگاری. لذا نگاه کنید، یه روز اومدن اندرونی بیرونی رو تو معماری ساختمون ها به هم زدن، آشپزخونه رو اوپن کردن، آرامش رو از بین بردن، بعد اومدن دیوار بین حمام با داخل خونه رو هم برداشتن. توی غرب الان جوریه که یک دیوار برداشتن، یک شیشه گذاشتن، کسی میره حمام دیده میشه، در دستشویی هم به همون نسبت باز کردن، یعنی همه چیز اوپن. خونه ها هم یه پنجره قدی داره، داخل خونه کسی آرامش نداره، اگه لباس راحت تنش باشه از بیرون دیده میشه، مثل طویله، یعنی یه فضای طویله درست کردن، چون حیوان براش اندرون و بیرون معنی نداره دیگه. خورد و خوراک و شهوتش هم کاملا مثل حیوانا برنامه‌ریزی کردن و پرواربندان، حیوانا رو وقتی پروار میکنن بعد پشمشون رو میچینن، شیرشون رو میدوشن و استفاده میکنن گوشتشون رو، چون دیگه چاق شدن، پروار شدن، حالا گوشتشون خیلی خیلی گوشت دارن، خیلی تو سلاخی ها گوشت زیادی هست که بدن به قصابی ها و جای دیگه. لذا تمدن سرمایه‌داری که انسان رو حیوان میگیره، این اومده تو فضای دانشگاه ما. امروز به عنوان روز استاد ما چه سوالی از خودمون پرسیدیم؟ یعنی از صبح امروز که روز استاد بوده در دانشگاه‌های مختلف کشور، مراسم‌هایی برگزار شد و در این روز آخر خرداد مردم بالاخره به عنوان روز استاد، استادا رو تبریک گفتن، به استادا، کارکنان دانشگاه‌ها تبریک گفتن، خود دانشگاه‌ها مراسمی گرفتن، رسانه‌ها برنامه‌هایی داشتن، تقدیرهایی از اساتید نمونه، استادان نمونه شد و مواردی از این دست. تا الان که دیگه دم غروب، الان دیگه داریم وارد وقت اذان میشیم، در این ساختار و در این مدت به نظر شما دریافت استادان علوم انسانی دانشگاه‌های ما از تمایز بین علوم انسانی از علوم آدمی چیه؟ نباید این سوالو پرسید که چرا انسان رو حیوان میانگارید، نه چرا انسان رو حیوان میانگارند. یه بار میگیم اونا انسان رو حیوان انگاشتند، یه بار شما این که داری از جامعت حقوق میگیری، پول میگیری، میری سر کلاس به فرزندان جامعه بگی که شماها حیوانید. فروید گفته شما حیوان غیر قابل اعتمادید، تو باید همین درسای فروید رو در کلاس روانشناسی امتحان بدی تا من به تو بگم روانشناس. تو در کلاس مردم شناسی و جامعه شناسی باید انسان حیوان شگفت انگیز ژان فرانسوا دورتیه رو امتحان بدی تا من به تو بگم جامعه شناس. اینجوریه؟ پس آدم شدن و آدم بودن که امام مبنای اون رو راز چگونگی ساختن پیامبر اسلام توسط قرآن معرفی میکنه در 55 روز بعد از انقلاب در 17 فروردین 1158، و اونجا میگه باید این راز رو کشف کرد، باید صورت قرآن شد، اگر غیر از این باشه با دستجات عمومی و این گروه ها و احزاب راه به جایی نمیبرید که نبردندم. اگر که شما الان میبینید جمهوری اسلامی موفقیت های در عرصه نظامی داره، چون در حوزه جهاد و شهادت همه سعی میکنن آدم بشن، میشن قاسم سلیمانی شهید میشن، میشن زاهدی شهید میشن، اما در فرهنگ سیاست و اقتصاد، چون در اقتصاد و فرهنگ و سیاست میخوان شبیه علوم انسانی غربی و با روش های علوم انسانی غربی که انسان رو حیوان میانگاره، انسان در فرهنگ حیوان فرهنگیه، در سیاست حیوان سیاسیه، در اقتصاد حیوان اقتصادیه با نظریه های اینا، میخوان انسان رو تو اون صد نگه دارن. خب معلومه که اقتصاد ایران هیچ وقت شکوفا نمیشه، فرهنگ ایران هیچ وقت شکوفا نمیشه، سیاست ایران هیچ وقت شکوفا نمیشه، چون برای استاد دانشگاه در ایران لایه علوم انسانی از علوم آدمی تفکیک شده نیست. برای یک نفر تفکیک شده بود، اون چمران بود و به خوبی نقشش رو در این زمینه ایفا کرد و به شهادت رسید. نهایت علوم انسانی غربی که انسان رو حیوان میانگاره، انسان ترازش میشه سلبریتی. همینه که تو فوتبال و موسیقی و سینما و جای دیگه هست در جهان. و نهایت انسان، نهایت آدم تراز علوم آدمی در قرآن میشن شهدا. چون همه تلاش انسان اینه که به آب حیات دسترسی داشته باشه، جام آب حیات رو سر بکشه بنوشه و هیچ وقت نمیره، همیشه زنده باشه. خب کسی که همیشه زنده است و هیچ وقت نمیمیره شهید دیگه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. حساب نکنید اینه که در راه خدا کشته شدن، به قتل رسیدن، اینا مردند، بل احياء، بلکه اینها زندند، این در ربهم یرزقون، نزد ربشون دارن رزقشون رو میخورن. شهید چمران اینگونه زیست دیگه. شهید چمران شهیده، سلبریتی نبود، شهید بود. من یاد و خاطره شهید دکتر مصطفی چمران رو 43 سال بعد از شهادت ایشون گرامی میدارم و به شما عزیزان تبریک میگم در این که ایشون به ما راه نشون داد که چگونه می شود به غرب پشت پا زد و به سبک زندگی آمریکایی پشت پا زد و به دانشگاه‌های آمریکا نگفت و اومد در جامعه مظلوم لبنان گروه تمدنی رو پایه گذاشت که بعداً اینا میان بعداً میشن جریاناتی مثل عمل اسلامی و حزب الله لبنان، و بعد میاد در ایران پایه سیستم‌های دفاعی مناسب رو میگذاره و مظلومانه به شهادت میرسه. ما یاد چنین انسان عظیمی رو گرامی میداریم و افتخار داریم که از چنین انسان بزرگ سخن بگیم. این رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم، یاد و خاطره این شهید بزرگ رو گرامی میدارم و امیدوارم که خدا به ما توفیق بده که مسیر آدمیت رو ما هم طی کنیم. مردم ایران مردم ویژه‌ای هستن که این آزادگی و حریت و آدم شدن رو به لبنانی ها یاد دادن، به فلسطینی ها یاد دادن، به یمنی ها یاد دادن، به عراقی ها یاد دادن، به همه یاد دادن. آموختن به همه. و امروز که جوانان آمریکایی در دانشگاهشون، جوانان اروپایی در دانشگاهشون، جوانان ژاپنی توی دانشگاهشون به زبان فارسی شعار مرگ بر اسرائیل رو میدن و چفیه عربی میندازن، عکس‌های رهبر معظم انقلاب رو دست میگیرن و از مردم فلسطین دفاع میکنن، مسیر آدم بودن و مسیر آدم شدن و مسیر آدمیت و هوای دیگران رو داشتن رو ایرانی ها بهشون یاد دادن و لذا انسان ایرانی میتونه به خودش بباله که شهید چمران ایرانی بوده و قلب انسان ایرانی برای خدا میتپه و خواهد تپید. لذا قلبی که برای ایران نمیتپه و قلبی که برای اسلام نمیتپه بهتره نتپه، چون که قلب ایرانی قلبی است که برای خدا میتپه. موفق و معید باشید انشالله. و سلام.